دکتر تدهیل برانت، تاریخ عهد عتیق، ادبیات و الهیات، سخنرانی 8/2020، دکتر تدهیل برانت. این دکتر تدهیل برانت در 8 سخنرانی از کلاس تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق است. این سخنرانی با پسران خدا و دختران انسانها در پیدایش فصل 6 آغاز می شود، به ابراهیم، دوست خدا، جغرافیای بین النهرین و همچنین سه برش در زندگی ابراهیم، و سه فرزند ادعایی او ادامه می‌یابد. به پیش نمایش آزمون 0, 0 از 0 تا 2, 0, 0. بسیار خوب کلاس، بیایید شروع کنیم. امروز چیزهای زیادی برای پوشش دادن داریم. من باید چند اسلاید از کلاس دیگر بگیرم. برای این هفته شما بچه ها روی چه چیزی کار می‌کنید؟ لاویان، فصلهایی را در لاویان انتخاب کنید. دو مقاله وجود دارد، یکی که شما فقط مسئول خواندن آن هستید، دیگری شما مسئول محتوای قوانین رژیم غذایی هستید. فکر می‌کنم مقداری مطالعه نیز وجود دارد پدر ما ابراهیم و همچنین و سپس چند آیه خاطره. بنابراین فکر می‌کنم تقریباً همین است. بله، یک سوال محتوا در مورد پدر ما ابراهیم و همچنین مقاله. من فکر می‌کنم این تقریباً تمام چیزی است که ما در آنجا داریم. بسیار خوب، بیایید با یک کلمه دعا شروع کنیم و سپس به قسمت پیدایش 6 میپریم و سعی میکنیم دوباره از آن عبور کنیم. پدر، ما از تو برای این روز تشکر میکنیم. ما از شما برای افتخاری که در این مکان داریم تشکر میکنیم که میتونیم کلام شما رو بررسی کنیم، ایده هایی رو که دیگران فکر کردند کشف کنیم و در مورد عظمت و خوبی و رحمت بزرگ شما که به بشریت ابراز شده است و همچنین لحظات بزرگ خشمی که بر ما اومده است، شگفت زده شویم. دعا می کنم که شما به ما کمک کنید تا یاد بگیریم که شما را در روح و حقیقت دوست داشته باشیم. از کلامتان سپاسگزارم. دعا می کنم که شما به ما کمک کنید تا اون را حتی در این روز در زندگی خود منعکس کنیم. به نام مسیح، آمین. به پیدایش 6، پسران خدا و دختران انسان، ساعت 21:03:27. بیایید داستان را انتخاب کنیم. ما در حال کار بر روی پیدایش هستیم. ما بالاخره از پیدایش 1 تا 3 خارج شدیم. بنابراین امروز می‌خوایم به فصل 6 بریم و سعی می‌کنیم خیلی سریع از طریق مسائل پیش بریم تا به زندگی ابراهیم برسیم. بنابراین ما می‌خواستیم در مورد طوفان و آنچه در آنجا با پسران خدا و دختران انسان می‌گذرد صحبت کنیم. در پیدایش فصل 6 اجازه دهید این داستان را در آنجا بخوانم. در این کتاب آمده است، هنگامی که تعداد مردان بر روی زمین شروع به افزایش کرد و دختران از آنها به دنیا آمدند، پسران خدا دیدند که دختران انسانها زیبا هستند و با هر یک از آنها که انتخاب می کردند ازدواج کردند. آنگاه خداوند گفت، روح من تا ابد با انسانها نزاع نخواهد کرد، زیرا او فانی است. روزهای او 120 سال خواهد بود، بنابراین چیزی که به دست می آورید کاهش طول عمر انسان است. به یاد داشته باشید که همه آنها تا 900 سالگی زندگی می کردند. اکنون خدا می گوید که روزهای آنها به 120 سال کاهش می یابد. نفیلیم ها در آن روزها و همچنین پس از آن بر روی زمین بودند، هنگامی که پسران خدا به دختران انسان می رفتند و از آنها بچه دار می شدند. آنها قهرمانان قدیم بودند، مردان مشهور. پس سؤال این است، طوفان در نتیجه ازدواج پسران خدا با دختران انسان می آید، چرا خدا اینقدر از این موضوع ناراحت می شود؟ این پسران خدا چه کسانی بودند؟ بنابراین ما می خواهیم روی برخی از سوالات کار کنیم. پسران خدا چه کسانی بودند و چرا خدا اینقدر عصبانی شد؟ در واقع سیل نتیجه این است. نمای سیسیت، ساعت 3:28:05:06. اولین پیشنهاد او این است که پسران خدا پرستش کنندگان خدا بودند و دختران انسانها کسانی بودند که خدا را نمی شناختند. بنابراین اساساً این یک ازدواج بین ادیان خواهد بود. در واقع چیزی که شما در اینجا دارید چیزی است که دیدگاه شیسی نامیده می شود. دیدگاه شیسی ها این است که پسران شیس دودمان خداشناس بودند. پسران قاین سلسله بیدین دختران انسان بودند. این ازدواج بین پسران شیس و پسران قاین وجود داشت. به هر حال، آیا در بخش‌های دیگر کتاب مقدس خدا از ازدواج بین ایمانداران و بی ایمانداران ناراحت می شود؟ آیا به یاد دارید که در عهد جدید می گوید با بی ایمانان به طور نابرابر درگیر نشوید؟ ازدواج یهودیان، آیا به یاد دارید که سلیمان با همسران دیگری از فرهنگ‌های دیگر ازدواج کرد و این قلب او را به پرستش خدایان دیگر گمراه کرد؟ بنابراین دیدگاه شیسی این موضوع رو به نمایش میگذاره و میگه که اساساً خط شیس جایگزین هابیل بود و بنابراین شیس پس از کشته شدن هابیل به خط خداشناس تبدیل میشود. فرزندان قائن با هم ازدواج میکنند و این مشکل ازدواج بین المللی است. بنابراین این دیدگاه شیسی نامیده میشود. به نظر میرسد که به طور طبیعی در متن قرار میگیرد، پشتیبانی از آن وجود دارد. مشکل من این است که اصطلاح پسران خدا هرگز به طور انحصاری برای شناسایی فرزندان هابیل استفاده نمی شود. به نمای پادشاهی ساعت 5:07-8:07. پیشنهاد دومی وجود دارد که بسیار جالب است و آن این است که پسران خدا پادشاهان و اشراف بودند که پادشاهان نامیده می شدند. و اتفاقا در بین النهرین باستان آیا پادشاهان خود را پسران خدایان می نامیدند. این عنوان به این دلیل مورد استفاده قرار گرفت که پادشاه پسر خدا محسوب می شد. پس چیزی که می تواند باشد این است که این پادشاهان، این مردم با قدرت به دست آورده، این فرزندان خدا، پادشاهان، زنانی را گرفتند که اساساً حرمسرای آنها را توسعه می دادند. به عبارت دیگر آنها زنان را به حرمسرای خود بردند و همسران را تکثیر کردند. آیا حرمسرا هم در دنیای باستان و هم در کتاب مقدس مشکل بزرگی ایجاد می کند؟ بنابراین پادشاهان حرمسرایی ایجاد می کنند و زنان را به این حرمسرا می برند، چند همسر و این به یک مشکل تبدیل می شود. حالا من چیزی را نادیده گرفتم. این برای من بسیار جالب است و فکر نمی کنم اکثر مردم متوجه شوند. این فقط این پسران خدا نبودند که با دختران مردان ازدواج کردند، بلکه کلمه دیگری نیز وجود دارد که در اینجا دخیل است. این در آیه 11 فصل 6 به پایان رسیده است. میگوید اکنون زمین در نظر خدا فاسد و پر از خشونت بود، حماس. بنابراین ظاهراً در اینجا نیز خشونت آمیخته شده بود، این نیز بخشی از مشکل بود. حالا کلمه عبری خشونت چیست؟ کلمه عبری برای خشونت است، حماس. حالا ممکن است برخی از شما به حموس عادت کرده باشید. آیا کسی حموس را دوست دارد؟ من حموس آمریکایی را دوست ندارم. من حموس واقعی عربی را دوست دارم. این چیزی است که در اورشلیم درست روبروی ایستگاه چهارم صلیب در وای دالوراس دریافت می‌کنید. این مرد بهترین حموس دنیا را دارد. مثل خوردن یک استیک پنیر فیلادلفیا در خارج از فیلادلفیا است. فقط کار نمی‌کند. می‌دانید چه می‌گویم؟ در فیلادلفیا شما بهترین‌ها را دریافت می‌کنید. حموس و حماس یکسان نیستند. حماس به معنای خشونت است. به هر حال، آیا تا به حال در مورد گروه فلسطینی به نام حماس می‌فهمی؟ امروز یک گروه کامل در اسرائیل به نام حماس وجود دارد. آیا می‌فهمید ریشه این کلمه به چه معناست؟ به معنای خشونت است. این افراد قصد دارند با اسرائیل چه کنند؟ خشونت. خب این حماس حتی نام آنها به معنای خشونت است. بنابراین همه میگویند خب حماس واقعا یک سازمان صلح‌آمیز است. آنها در واقع فقط سعی میکنند با کارت حقوق فلسطینیان بازی کنند. اسمشان چیه؟ حماس آیا این چیزی به شما میگوید؟ منظورم این است که باید چیزهای زیادی به شما بگه اما اکثر مردم این را نمیدانند. پس به هر حال این پادشاهان در این کار دخیل بودند و برخی از مردم فکر می‌کردند که این پادشاهان در خشونت دخیل بودند، به مردمی که پایین‌تر از آنها بودند ظلم کردند و بنابراین این حماس اتفاق می‌افتاد. این دیدگاه دوم است. آیا قرار است ایده پادشاهی در کتاب مقدس توسعه یابد؟ آیا پادشاهان بعداً با 700 زن سلیمان و 300 صیغه چند همسر داشتند؟ بنابراین دلایلی برای آن وجود دارد. به نمای فرشته ساعت 8:08-19:05 این دیدگاه آخر نمای فرشته نامیده می شود. باید بگم که در واقع در مقاطع مختلف زندگیم هر یک از این دیدگاه ها را داشتم، بنابراین در این مورد احساس جزمی نمی کنم. دیدگاهی که من در حال حاضر دارم امکان دیدگاه فرشته است. عمدتاً به این دلیل است که در عیوب فصل 1:6 در مورد آمدن پسران خدا در برابر خدا صحبت می کند. خدا به شیطان میگوید تو بیرون رفته ای و دنیا را در نظر گرفته ای؟ آیا بنده من را ایوب در نظر گرفتی؟ شیطان میگوید آه بله، ایوب فقط با شما خوب است زیرا شما با او خوب هستید. اگر آنچه را که او داره بردارید به صورت شما نفرین خواهد کرد. بنابراین این خدا در شورای آسمانی بود که آنها را به عنوان پسران خدا خطاب میکرد. پسران خدا فرشتگانی بودند که به حضور خدا آمدند. چیز جالبی در عبرانیان فصل 13 ممیز 12 در مورد فرشتگان و انسانها نیز میگوید. عبرانیان فصل 13 آیه 2 متاسفم که به عهد جدید پریدم، اما میگوید یکدیگر را مانند برادران دوست داشته باشید. فراموش نکنید که غریبه ها را سرگرم کنید، زیرا با این کار برخی از مردم فرشتگان را بدون اینکه بدانند سرگرم کردند. پس آیا فرشتگان می توانند شکل انسان به خود بگیرند؟ ظاهراً گاهی اوقات مردم این را نمی دانند و ممکن است آنها فرشته بوده باشند. حالا من می خواهم داستانی را در اینجا تعریف کنم، پس چگونه می خواهم اینجا قدم بزنم و این یک داستان خواهد بود. بنابراین روزی روزگاری من در ورشو ایندیانا بودم و در مسیر 15 رانندگی می کردم و مردی در حال سوار شدن بود. حالا سوال، آیا مردم امروز دیگر زیاد سوار می شوند؟ دیگر زیاد نیست. آیا مردم در نسل من از دانشگاه و همه جا به خانه رفتم. بنابراین این مرد در حال سوار شدن بود و من فکر کردم، مرد، من مدت زیادی است که کسی را ندیدم که سوار ماشین شود. به نظر می رسید که او به وضوح اسپانیایی تبار است و به سواری نیاز دارد. او احتمالاً در اواسط 30 سالگی بود. بنابراین فکر کردم یک بار ماشینم را از کنار او عبور کردم و فکر کردم می دونید که باید او را سوار کنم. حالا سوال کنید، آیا من در اینجا مشکلی دارم؟ زیرا همسرم همیشه وقتی این نوع کارها را انجام می دهم وحشت می کند. اما من گفتم، هی، این فقط من هستم و همسر و بچه هایم را در خانه دارم، اما در ماشین فقط من هستم. بنابراین من از طرف دیگر برمی گشتم و بنابراین فکر کردم که می خواهم او را بردارم. بنابراین آن مرد را برداشتم. همانطور که سوار شدیم او به من گفت که مست شده است یا چیزی شبیه به آن. او در رخت خوابش است، در خانهش است و پلیس وارد شد و او را از تختش بیرون کشید و به زندان برد. او در واقع به دلیل مستی محاکمه شد. او ادعا کرد که مشروب نمی‌خورد و رانندگی نمی‌کرد، زیرا بدیهی است که ماشین نداشت. آنها به خانه من آمدند و مرا گرفتند و به اینجا کشیدند. بنابراین او داستان غم و اندوه خود را برای من تعریف می‌کند. بنابراین ما رانندگی کردیم و فکر کردم می‌دونید فقط 5 دقیقه طول می‌کشد تا او را به مسیر دیگر، مسیر 13 برسانم و سپس او یک ضربه واضح به سیراکیوز خواهد داشت، جایی که او می‌رفت. بنابراین من اون مرد را به آنجا بردم و این شوخی نیست و بسیار عجیب است. اون مرد از ماشین پیاده شد و بنابراین ما صحبت کردیم و من واقعاً از مکالمه لذت بردم. عالی بود. من باید به آن مرد کمک کنم و او از ماشین پیاده می شود. همانطور که اون مرد از ماشین پیاده می شود، این حقیقت صادقانه است، من هنوز نمی دانم از این چه چیزی بسازم. او به من نگاه می کند و می گوید، می دانید که برخی از مردم فرشتگان را ناآگاه سرگرم کردند. در را بست و در جاده رفت. قسم می خورم که من این را درست نکردم. این در واقع اتفاق افتاد. حالا نمیدونم آیا او فقط یک مرد اسپانیایی بود که کمی بیش از حد مشروب میخورد و هنوز در او بود یا چیز دیگری. همونطور که اونجا نشسته بودم فکر میکردم که این از کجا اومده است. یک مرد اسپانیایی از کتاب مقدس برای من نقل قول میکرد. عجیب و غریب بود. اما به هر حال من نمیگم که او یک فرشته بود، زیرا من نمیتونستم حال او را ببینم. اما تنها چیزی که میگم این است، شما هرگز نمیدونید. حالا بگذارید به عقب برگردم و این را در جهت دیگری ببرم. آیا ممکن است در بوستون باشید و یک فرد بی خانمان در کنار خیابان نشسته باشد؟ آیا ممکن است؟ عبرانیان فصل 13 درباره نشان دادن مهمان نوازی است. شما هرگز نمی دانید. بنابراین چیزی که من میگم این است که مردم مسیحی باید نسبت به افراد بی خانمان احساس شفقت کنیم، مهمان نوازی کنیم و از این قبیل چیزها. هیچ وقت نمیدونید که ممکن است فرشته ای اونجا نشسته باشه و هیچ وقت نمیدونید متی 25:35 به بعد. بنابراین تنها چیزی که میگویم این است که مهمان نواز و سخاوتمند باشید. به نظر میرسد عبرانیان نشان میدهند که فرشتگانی وجود دارند که شکل انسان به خود میگیرند. به هر حال شما بچه ها از قبل این را میدانید. به یاد دارید وقتی آبراهام و آن 3 پسر آمدند و سارا برای آنها شام درست کرد. آیا آن فرشتگانی بودند که آمدند و ظاهرا شما باید این را بفهمید. اما 1 دقیقه صبر کنید، متی 23 میگوید که فرشتگان نه ازدواج میکنند و نه ازدواج میکنند. خب، چیزی که من پیشنهاد میکنم این است که اینها فرشتگان سقوط کردند. اینها فرشتگان آسمانی نیستند. اما اینها فرشتگان سقوط کردند و این یک احتمال است. حالا این یک سوال متفاوت است. او در مورد یهوه، ملاخ، فرشته خداوند در بوته سوزان صحبت می کند، خروج 3. او را فرشته خداوند می نامد. حالا بگذارید کمی با مفهوم فرشته کار کنم. کلمه فرشته به سادگی به معنای پیام‌آور است. بنابراین گاهی اوقات در کتاب مکاشفه در مورد فرشته کلیسای کلوسا یا لایودیکی صحبت میکنه و این به سادگی به معنای رسول است که به اون کلیسا رفت. بنابراین لزوماً به این معنی نیست که فرشته‌ای با بال پرواز میکند. ممکن است به سادگی به معنای پیام رسان باشد. اصطلاح فرشته میتواند به معنای پیام آور باشد. اکنون این نیز فرشته خداوند است. بنابراین ممکن است نماینده سرور در بوته باشد. اما مشکل این است که از عنوان فرشته خداوند استفاده می شود وقتی شما در بوته هستید، وقتی بوته می رود تا صحبت کند، او چه می گوید؟ از بوته پرسیده می شود، اسمت چیست؟ بگذارید فقط کار بوش را انجام دهم. بنابراین موسی به سمت بوته در حال سوختن می رود و می پرسد، اسمت چیست و آیا به یاد می آورید که درست قبل از آن بوته گفت، کفش‌های خود را در بیاورید زیرا روی زمین مقدس ایستاده‌ای. حالا یک فرشته معمولی می‌آید و می‌گوید: "هی، کفش‌هایت را در بیاور. شما در زمین مقدس هستید." آیا فرشته را می‌پرستید؟ به هر حال، در دانیال و کتاب مکاشفه مردی پایین می‌آید و شروع به پرستش این فرشته شگفت‌انگیز می‌کند. اون مرد تعظیم می‌کند و اولین چیزی که فرشته می‌گوید این است: "بلند شو، این کار را نکنید. من خدا نیستم." بوته در حال سوختن، کفش‌هایت را در بیاور. آیا این یک فرشته معمولی است؟ و سپس وقتی اسمش را از او می‌پرسد، می‌گوید من هستم که هستم، یک فرشته اینطور پاسخ نمی‌دهد. این نام خداست. بنابراین در بوته‌های سوزان یهوه یهوه خدا را در بوته داریم. این فرشته خداوند است. بسیاری از مردم می‌گویند که این عیسی مسیح بود، مسیح برتر تجسم یافته در بوته. او خداست و سخن میگوید و او یهوه است. پس او میگوید که اسم من یهوه است و اسم من هستم که هستم. به نظر میرسد عنوان فرشته خداوند عنوانی است که خود خدا را نیز مشخص میکند و وقتی فرشته خداوند صحبت میکند بسیاری از اوقات اون خداست. بنابراین شما باید با آن کار کنید. متاسفم که در آن مماس رفتم. ما اینجا کجا هستیم؟ فرشتگان ازدواج نمیکنند. بنابراین چیزی که ما میگیم این است که این فرشتگان سقوط کردند. همچنین متنی در قرنتیان وجود دارد که در مورد فرشتگان صحبت میکند که به زنان نگاه میکنند. خیلی عجیب میشود. بنابراین من فقط میگویم که ممکن است فرشته ها بوده باشند. ممکن است فرشتگانی با زنان ازدواج کرده باشند. به هر حال، آیا این واقعیت را توضیح میدهد که آنها بچه هایی داشتند که قول پیکر و قوی بودند؟ بنابراین این یک احتمال است. حال، کدام یک از این پاسخها درست است؟ همونطور که گفتم، من در مقاطع مختلف زندگیم هر یک از این موقعیت‌ها را داشتم. بنابراین نمی‌دانم کدام یک دقیقاً درست است. من الان با این دیدگاه فرشته هستم. اما چیزهای خاصی وجود دارد که شما نمی‌توانید بدانید. حالا مردم می‌گویند در مورد نفیلیم‌ها چطور؟ هیچ نمی‌داند این نفیلیم‌ها چه کسانی هستند. این قبل از سیل است. بنابراین ما نمی‌دانیم این نفیلیم‌ها چه کسانی هستند. به هر حال، وقتی چیزی را نمی‌دانید، این یک اصل هرمنوتیکی مهم است. وقتی چیزی را در کتاب مقدس نمی‌دانید، چگونه معنای یک کلمه را تشخیص می‌دهید؟ چهارچوب. من قصد دارم این را 100 بار در این دوره بگویم. چه چیزی معنی را تعیین می‌کند؟ زمینه معنا را تعیین می‌کند. اما شما به اصطلاح نفیلیم نگاه می‌کنید و می‌گویید ما می‌دانیم که نفیلیم‌ها گروهی از مردم هستند، بنابراین این را از متن می‌دانیم. آیا می‌دانیم چه گروهی از مردم هستند؟ پاسخ این است: نه. بنابراین وقتی از متن نمی‌دانید، بعد به کجا می‌روید؟ بسیاری از اوقات شما به ریشه شناسی یا تاریخچه یا ریشه کلمه می‌روید. پس ریشه شناسی چیست؟ ریشه و معنای تاریخی آن چیست؟ به نافال به معنای افتادن است. پس اینها سقوط کردگان هستند. نفیلیم ها سقوط کردند. آیا می توانید ببینید که چگونه این به دیدگاه فرشته سقوط کرده مرتبط است؟ مشکل وابستگی به ریشه شناسی برای معنا چیست؟ این یک مثال کلاسیک است. بنابراین من به خانه نزد همسرم میروم و میگم من هرگز او را اصل صدا نمی کنم. اما به هر حال، عزیزم، تو به معنای اصلی اون کلمه بامزه هستی. خب، مشکل کلمه ناز چیست؟ کلمه ناز به معنای اصلی کلمه به معنای پاپینی بود. و بنابراین این احتمالاً چیز خوبی نیست که به همسرتون بگید زیرا او احتمالاً فکر میکند. به هر حال، شما نمیخواهید به آنجا بروید. وقتی کلمه زیبا را میگویید، آیا تا به حال از آن به معنای اصلی استفاده کرده اید؟ آیا معانی در طول زمان تغییر می کنند؟ آیا می توانید به تاریخچه این کلمه برگردید و ادعا کنید که معنای اصلی اون همون چیزی است، اکنون به معنای اون است؟ نه، اینطور نیست، بنابراین باید مراقب باشید. به هر حال، اگر به زبان انگلیسی هستید و می خواهید تاریخچه یک کلمه را پیدا کنید، کجا می روید؟ برای شما بچه ها، اولین جایی که می روید اینترنت است. اما بعد از اینترنت اگر به سراغ یک کتاب واقعی بروید، آنها کتاب‌های واقعی با صفحات واقعی در آنها دارند. دو جلد در مورد این ضخیم وجود دارد که به آن اود می‌گویند فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد. در فایل فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، اود آیا برای دو صفحه از کیو روی کلمه هیوت ادامه می‌یابد تا زمانی که به معنای ریشه کلمه در آنگلوساکسون یا لاتین یا چیزی شبیه به آن برگردد. سپس ریشه اصلی را به شما می‌دهد. آیا تاریخچه یک کلمه، ریشه شناسی آن، معنای آن را تعیین می کند؟ نه، اینطور نیست. بنابراین شما باید در این مورد واقعا مراقب باشید. مراقب این نوع استدلال های ریشه شناسی باشید. معنا در متن چیزی است که معنی را تعیین می کند، نه تاریخ کلمه. بنابراین من سهام زیادی در روی کرده نفیلیم ها، سقوط کرده ها، قرار نمی دهم. من با آن علامت سوال بزرگی گذاشتم. من فکر میکنم این تنهایی است که ما داریم، بنابراین فقط آن را میگیریم. و غم و اندوه و اشکهای خدا در بهشت، ساعت 19:06:24:49. این جالب است، در پیدایش فصل 6 آیه 6 در مورد خدا چنین میگوید و خداوند دید که شرارت انسان بر روی زمین چقدر عظیم شده است و هر تمایلات افکار در دل او همیشه بد است. و خداوند غمگین شد که انسان را بر زمین آفرید و دلش از درد پر شد. سوال من پیش می آید، آیا غم و اندوه وجود دارد یا اشک در بهشت وجود دارد؟ من فقط اریک کلاپتون را دوست دارم، بنابراین یکی از موارد مورد علاقه من است. آیا در بهشت اشک وجود دارد؟ پاسخ این است، من فکر می کنم حق با کلاپتون بود. آیا می گویید خدا تقریبا در بهشت است؟ بله. ما آنجا نیستیم، او آنجاست. آیا او در بهشت احساس غم و اندوه می کند؟ کتاب مقدس به صراحت میگوید که خدا احساس غم و اندوه میکند. چیزی که میخواهم به شما پیشنهاد کنم این است که غم و اندوه در بهشت وجود دارد. خود خدا همانطور که در کتاب مقدس آمده است احساس غم و اندوه میکند و در بهشت احساس درد میکند. بنابراین چیزی که میخواهم به شما پیشنهاد کنم این است که غم و اندوه وجود دارد. در بهشت درد وجود دارد. آیا خدا میتواند دل شکسته باشد؟ چیزی که می‌خواهم به شما پیشنهاد کنم و من برای این یکی اینجا می‌مانم این است که موجودی در جهان کیست که بیشترین رنج را می‌بره. چیزی که من به شما پیشنهاد می‌کنم این است که خدا غمگین‌ترین موجود در جهان است زیرا او همه چیز را درست کرد و همه چیز به هم ریخت. او ما را دوست دارد و وقتی درد و چیزهای عجیب و غریب اتفاق می‌افتد از این بابت غمگین می‌شود. بنابراین خدا غمگین‌ترین موجود است. اما شما میگویید، اما یک دقیقه صبر کنید، اما آیا کتاب مکاشفه در پایان کتاب مکاشفه 22 نمیگید که خدا تمام اشکها را پاک خواهد کرد؟ در پایان کتاب مقدس وقتی خدا تمام اشکها را پاک میکند، چه چیزی را فرض میکند؟ که اشکهایی وجود دارد که باید پاک شود. بنابراین چیزی که من میگم این است که خدا تمام اشکها را پاک میکند، فرض میکند که در بهشت اشک وجود دارد. بنابراین کلاپتون درست میگوید. در بهشت اشک می ریزد. حال پرسش آیا روزی فرا می رسد که آن اشک ها پاک شوند؟ آیا اکنون همین است؟ اکنون نیست. تا زمانی که گناه و فساد وجود دارد، آیا خدا درد را احساس می کند؟ روزی دنیا جدید خواهد شد و آن اشک ها پاک خواهند شد. چه روش جالبی برای نگاه کردن به خدا در اینجا؟ آیا خدا از کاری که انجام داده متاسف است؟ آیا خدا پشیمان است؟ آیا والدین هرگز از فرزندان خود پشیمان هستند؟ من بچه هایم را دوست دارم، اما لحظاتی وجود داشته است که پشیمان شدم. آیا فرزندانم می توانند انتخاب کنند و من به عنوان والدین انتخاب های آنها درد را احساس می کنم؟ آیا آنها می توانند انتخاب هایی داشته باشند که واقعا به شدت آسیب ببیند؟ بهتر است آن را باور کنید. در واقع هرچه بیشتر آنها را دوست داشته باشم بدتر می شود. اگر به بچه هایم اهمیت نمی دادم، اهمیتی می دادم. اما این واقعیت که من بچه هایم را دوست دارم، آیا این من را آسیب پذیر می کند؟ می بینید چه می گویم؟ این واقعیت است که من بچه هایم را دوست دارم که مرا آسیب پذیر می کند. خب، بهتر است از آنجا خارج شویم. یکی از فرزندانم انتخاب هایی کرد که واقعا ویرانگر بوده است. چیزی که من می گویم این است که اگر اهمیتی نمی دادم، صدمه ای نمی دید. خدا انسان را آفرید. بنابراین او به عقب برگشته و می گوید که به همه چیز فکر می کند و از کل وضعیت ناراحت است. بگذارید کمی عقب نشینی کنم. او از اینکه انسان را ساخته بود غمگین بود. اگر آنها هنوز در باغ بودند، آیا او غمگین می شد؟ نه. پس او غمگین است، چرا؟ این ازدواج بین‌المللی وجود دارد، این خشونت وجود دارد، این چیزهایی وجود دارد که او در فصل توصیف می کند. بنابراین به همین دلیل است که او غمگین است. این بر سر شرارت آنها، شرارت آنهاست. بنابراین او یک قدم به عقب از آن بر می دارد. او به این فکر می کند که چرا من تا به حال انسان شدم، زیرا تمام کاری که آنها انجام می دهند فاسد است. همه آنها کاملا فاسد هستند و این زمانی است که او روی نوح تمرکز می کند. چیزی که من می گم این است که اون رو با اونچه می گه در نظر بگیرید و باید اون رو درست در متن قرار دهید. زمینه در پیدایش شش این ازدواج بین المللی و خشونتی است که در حال رخ دادن است. بنابراین من میگم که شما نمیتونید این آیه را از متن خارج کنید و فقط بگید که میگد خدا پشیمان است که او تا به حال بشر را آفریده است و بنابراین او فقط آنها را به طور کامل نجات میدهد. نه، دلیلی وجود داشت که چرا او چنین احساسی داشت و شما باید دلیل اون را بررسی کنید. این یک نکته واقعا مهم است. شما یک آیه دارید و نمیتوانید آن را از متن خارج کنید. شما باید به آن در زمینه نگاه کنید. چرا خدا چنین احساسی داشت؟ در زمینه به شما میگوید که چرا او چنین احساسی دارد. بنابراین شما باید آن را به آیات دیگر مرتبط کنید. شما فقط نمیتوانید آن را به این شکل از متن خارج کنید. بنابراین ما به تز اصلی برمیگردیم، زمینه معنا را تعیین میکند. شما نمیتوانید گاهی اوقات چیزهایی را از کتاب مقدس خارج کنید و سپس آنها را جهانی کنید، باید زمینه ای را که در آن داده شده است درک کنید. و آیا خدا میتواند نظر او را تغییر دهد؟ ساعت 24:50 دقیقه منفی 25:43. آیا خدا میتواند نظر او را تغییر دهد؟ برگردیم به چیزی که او تازه بزرگ کرده بود. آیا خدا میتواند نظر او را تغییر دهد؟ او انسان را میسازد. آیا میتواند نظرش را تغییر دهد؟ آیا میخواهیم ببینیم که خدا نظرش را تغییر میدهد؟ در واقع شما بچه ها خروج را خوانده اید. آیا خدا نظرش را در خروج تغییر داد؟ بله. به یاد داشته باشید وقتی گوساله طلایی را میسازند و او پایین میآید تا آنها را پاک کند. موسی دعا میکند و خدا نظرش را تغییر میدهد. او تقریبا موسی را کشته و در اعداد از آن عقب نشینی کرد. بنابراین ما میپرسیم که تغییر عقیده خدا به چه معناست؟ من نمیخواهم همه چیز را در اینجا توسعه دهم، اما خدا انسان را آفریده است و ظاهرا از این بابت پشیمان است. این برای پشیمانی خدا به چه معناست؟ باز هم ما این رو در متون بعدی خواهیم دید، بنابراین من فقط میخوام اون رو در این مرحله رها کنم و بگم که ما میخواهیم به متون دیگری برسیم که بسیار سریع تر هستند، جایی که زمینه بیشتری خواهیم داشت و در واقع میتونیم معنای اون رو مرتب کنیم. اما تنها کاری که میخوام انجام دهید این است که فقط به این فکر کنید که آیا خدا میتونه نظرش رو تغییر دهد. یعنی چه؟ نفرین 9 برهام 25 از 44 تا 36 50. در فصل 9 نوح با همه حیوانات 2 به 2 و 7 حیوان پاک از کشتی بیرون می آید. چرا 7 مورد تمیز؟ زیرا او باید بعد از آن پاک ها را قربانی کند. به هر حال، آیا پیدایش تا به حال در مورد حیوانات پاک و ناپاک به ما گفته است؟ نه، چه زمانی در مورد حیوانات پاک و ناپاک یاد گرفتیم؟ در لاویان بسیار تمام شده است. لاویان که شما بچه ها این هفته به آن می پردازید، در مورد پاک و ناپاک به ما می گوید. اما آیا نوح می دانست که کدام یک پاک و ناپاک هستند؟ بنابراین ممکن است که خدا یک دسته کامل از رهنمودها را آفریده باشد که برای ما ثبت نشده بود، اما نوح می دانست که کدام یک پاک و ناپاک است. پس نوح از کشتی بیرون می آید و اولین کاری که انجام می دهد چیست؟ نوح مردی از خاک بود و شروع به کاشت یک تاکستان کرد و مقداری از آن را نوشید. چه چیز؟ شراب. وقتی یخچال ندارید چه مشکلی دارید؟ بهتر است سریع آن را بنوشید وگرنه می چرخد. شما آن را می گیرید و آب انگور خود را به چه چیزی تبدیل می کنید؟ به هر حال به این سمت تبدیل خواهد شد. ترش می شود یا آن را به شراب تبدیل می کنید. بنابراین او یک تاکستان می کارد و اکنون حدود یک سال است که در قایق یا چیزی شبیه به آن است. او بیرون آمد، تاکستان خود را کاشت، مقداری از شراب آن نوشید و مست شد و در داخل خیمه خود برهنه دراز کشید. و هام پدر کنعان برهنگی پدرش را دید و به دو برادرش در بیرون گفت، اما سام و یافس جامعی برداشتند و آن را روی شانه های خود گذاشتند. سپس به عقب رفتند و برهنگی پدرشان را پوشاندند، صورتشان به سمت دیگر برگردانده شده بود تا برهنگی پدرشان را نبینند. نوح از شراب خود بیدار شد و فهمید که کوچکترین پسرش با او چه کرده است و گفت لعنت بر. و سپس پایین ترین برده برای برادرانش خواهد بود و نو می رود و نفرین می کند. هام در انجام چه کاری شکست خورد؟ پدرش را بپوشانید. حالا به هر حال، آیا این یک مشکل است که یک کودک پدرش را ببیند؟ من و پسرم با هم تکواندو انجام می دادیم. حالا ما به اونجا می رفتیم، آیا من از پسرم پنهان شدم و گفتم، پسرم، تو باید اینجا را ترک کنی زیرا من نمی خواهم برهنگی پدرت را ببینی. بنابراین پدرت هرگز جلوی تو دوش نخواهد گرفت. آیا این چیزی است که در مورد آن صحبت می کند؟ نه. بنابراین به نظر می رسد چیزی بیش از این وجود دارد. بنابراین به جای اینکه پدرش را اونطور که باید بپوشاند، پدرش را افشا می کند. بله. او می رود تا برادرانش را بیاورد. حالا آیا برادرانش کار درست را انجام می دهند و به عقب می روند تا برهنگی پدرشان را بپوشانند؟ این یک چیز واقعا سخت در فرهنگ ما است. آیا غرور و شرم واقعا در فرهنگ های خاص بزرگ است؟ و در فرهنگ های خاصی شما این تابو را دارید که شرمنده کردن والدین واقعا اشتباه است. آیا برخی از فرهنگ‌ها مفهوم شرم و افتخار را بسیار قوی احساس می‌کنند؟ به هر حال، آیا برخی از فرهنگ‌ها این احساس را به شدت دارند؟ حالا من در مورد دیترویت صحبت می‌کنم. آن را به خاطر دارید. این دو دختر در ماشین در دیترویت و پدرشان از این دو دختری که با غیر مسلمانان قرار می‌گذارند شرمنده شد. دختران در ماشین هستند و دختری که در صندلی عقب نشسته است، تلفن همراهش است. و پدرش اسلحه‌ای را بیرون می‌آورد و به دختر خود در ماشین شلیک می‌کند. اون در دیترویت در آمریکا بود و دختری که در صندلی عقب نشسته بود با تلفن فریاد می‌زد بابا بابا و در تماس 911 فریاد می‌زد که پدرش به خواهرش شلیک کرده است. سپس پدر اسلحه را از پشت می‌چرخاند و صدای تفنگ را می‌شنوید و سپس تلفن همراه بی صدا می‌شود. آیا این اتفاق در آمریکا و دیترویت افتاد؟ حالا به هر حال، شما بچه ها به من خیره های خالی زیادی می کنید. آیا شما بچه ها در مورد آن نمی دانید؟ حالا بگذارید این را بگویم. آیا رسانه ها آن را منتشر کردند یا رسانه ها آن را پنهان کردند؟ پوشانده شده بود. چرا؟ زیرا از نظر سیاسی نادرست بود که چیزی در مورد پیشینه بگوییم. پیشینه آشکار پدر مسلمان. این پسر به عنوان یک پدر آنقدر آزارده شده بود که دخترانش او را شرمنده کرده بودند که او آنها را کشت. به هر حال، آیا قتل‌های ناموسی در آمریکا بسیار مکرر است؟ آیا هرگز در مورد آنها در رسانه‌ها شنیده اید و پاسخ این است؟ نه. حالا شما بچه‌ها باید از خود بپرسید، من تعجب می‌کنم که چرا ما هرگز در مورد این موضوع نمی‌شنویم. اکنون برخی از مسائل دستور کار سیاسی در آنجا وجود دارد. این درستی سیاسی است که از بین رفته است. حالا سوال در اون فرهنگی که اون پدر در آن بود، آیا شرم و افتخار واقعا ایده مهمی است؟ آیا شما اون سونامی را که ژاپن را در نوردیده بود به یاد دارید؟ و آیا به یاد دارید که برخی از رهبران نگران بودند که رهبران آنجا خودکشی کنند زیرا شرمنده بودند، زیرا نمی‌دانستند سونامی به آنجا می‌آید و اون راکتور هسته‌ای را نابود می‌کند؟ آنها نگران بودند که برخی از رهبران ژاپن قصد خودکشی داشته باشند. در آن فرهنگ، اگر از انجام ندادن چنین کاری شرمنده شوید، مردم می توانند واکنش عجیبی نشان دهند. بنابراین چیزی که من میگم این است که آیا در آمریکا ما به شرم و افتخار اهمیت می دهیم؟ در فرهنگ ما، آیا ما فرهنگ شرم‌آور نیستیم؟ در فرهنگ‌های دیگر شرم و افتخار واقعاً مهم است. پس چیزی که شما در اینجا دارید شرمساری پدر است، افشای پدر. چندین سال پیش ادبیات اوگاری تیک را خواندم. در ادبیات اوگاری این درست در شمال اسرائیل است. در برخی از الواح اوگاریتی میگد که یکی از وظایف و به صراحت ذکر شده است که یکی از وظایف پسران پوشاندن برهنگی پدرشون است. این وظیفه یک پسر بود. وظیفه پسر این است که برهنگی پدر خود را بپوشاند. بنابراین مثل این خواهد بود که پدرت مست می شود. آیا پسر باید پدر را به خانه برساند و به جای افشای پدر از پدر مراقبت کند؟ بنابراین من فکر می کنم این چیزی است که شما در اینجا دارید شرمساری و بی احترامی به پدر. پس نوح از خواب بیدار می شود، می فهمد که پسرانش چه کردند و می فهمد که پسر دیگرش چه کرده است و سپس پسرش را نفرین می کند و می گوید او پایین ترین برده برادرانش خواهد بود. حالا فرزندان هم به کجا می روند؟ اگر شجره نامه را دنبال کنید، آیا شجره نامه این بچه ها را داریم؟ نوادگان هم تبدیل به کوش می شوند. کوش به اتیوپی می رود و بنابراین اساساً نوادگان هم به آفریقا می روند. هنگامی که نوح آنها را نفرین می کند، می گوید او برای برادرانش پایین ترین نجات خواهد بود. برخی از مردم استدلال کردند که این نفرین بر آفریقاست و این نفرین پایین ترین برده برای برادرانش خواهد بود که هم نفرین شده است و فرزندانش برده خواهند بود. این نفرینی بر آفریقا و بردگان آفریقایی است. کتاب مقدس به ما میگوید که این نفرین نوح است. بنابراین به نوعی آن را مشروعیت میبخشد. آیا مردم از این استدلال استفاده کردند؟ بله، از این استدلال استفاده شده است. متن را اشتباه خواندم اما او مرا گرفت. خب، بگذارید بخوانم که در واقع چه میگوید. نوح بلند میشود و میگوید لعنتی هم باشد. او این را نمیگوید. او میگوید لعنت بر کنعان. نوادگان کنعان، این واقعا سخت است. نوادگان کنعان کجا ساکن میشوند؟ در سرزمین کنعان. سرزمین کنعان کجاست؟ این سرزمین موعود است. این سرزمین اسرائیل است. حالا نوادگان کنعان چه کسی میشوند؟ این دوباره واقعا سخت است. وقتی نمیدونید آنها چه کسانی هستند، فقط یک رت یا تیت را در انتها قرار دهید. یبوسیت هیتی گرگاشید. پس این چیست؟ بنابراین اینجا کنعانی است. کنعانیان در سرزمین موعود ساکن میشوند که در نهایت سرزمینی بود که به اسرائیل وعده داده شد. آیا نکته را در اینجا میبینید؟ بنابراین کنعان در اینجا نفرین می شود، این نوادگان هم در آفریقا نیست. این هیچ ربطی به کوشی ها و آفریقایی ها و بردهداری در آنجا ندارد. همه چیز به کنعانیان مربوط می شود. حالا به هر حال، آیا کنعانیان و اسرائیلی ها با هم سر می زنند؟ بعدن نبردهایی بین کنعانیان و اسرائیلی ها رخ خواهد داد. بنابراین این پیشگویی از آن نبردها با کنعانیان است، نبردگی آفریقایی ها. آیا هنوز این چیز را دارید؟ هام پسر نوح است و برهنگی نوح را افشا می کند و پدرش را نجس یا شرمنده می کند. من فکر می کنم چیزی که شما اینجا دارید این است قانون قصاص، قانون تلافی جویی. بعدن این را خواهید دید و ما آن را بیشتر توسعه خواهیم داد. این چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان است. همانطور که با من کرده ای با تو نیز انجام خواهد شد. بنابراین فکر میکنم کاری که نوح در اینجا انجام میده این است که میگوید همانطور که تو، هام، مرا شرمنده کرده ای و تو پسر من هستی، پسرت نیز تو را شرمنده خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم این کاری است که او با گفتن کنعان در اینجا انجام میدهد. حالا راستی این حدس است. بله. این حدس و گمان از طرف من است. من سعی میکنم اون را کنار هم بگذارم که چرا کنعانیان نفرین شدند. اما به نظر می رسد که این کار متقابل همون کاری است که شما با من انجام داده اید، پسرت با شما خواهد کرد. من فکر می کنم کنعان انتخاب شده است، زیرا این پیشبینی کاری است که اسرائیل انجام خواهد داد و بنابراین شما اون پیشبینی رو که قبلا در کتاب مقدس تنظیم شده است دریافت می کنید. این بسیار پیچیده می شود، پس فرزندان هم کجا ساکن شدند؟ ما گفتیم که برخی از آنها به آفریقا رفتند، اما برخی از آنها کنعانیان بودند. آیا نفرین به بردگی آفریقایی ها بود؟ نه. این ربطی به آن ندارد. کنعان کسی است که در اینجا نفرین شده است، نه سایر نوادگان کوش و هام. پس واقعاً چه کسی نفرین شده بود؟ کنعان. شخصیت فردی و شرکتی 36 از 51 تا 41 10. حالا این سوال گسترده تر است و این سوال نیز دشوار می شود. ما در اینجا با مسائل فرهنگی زیادی سر و کار داریم و برخی از این مسائل فرهنگی واقعاً سخت می شوند. به خصوص وقتی در آمریکا زندگی می کنیم. آیا ما در فرهنگ خود با شرم و افتخار زیادی سر و کار داریم؟ نه. اما در فرهنگ‌های دیگر، زندگی و مرگ است. همونطور که ما در آمریکا حتی اخیراً تجربه کرده ایم با برخی از چیزهایی که اتفاق افتاده و سپس ساکت شده است. آیا درست است که فرزندان از گناهان والدین رنج ببرند؟ همچنین می‌خواهم در مورد آن فکر کنم که مجازات چگونه اتفاق می‌افتد. ما آمریکایی هستیم. آیا خود را فردی می‌بینیم؟ ما خود را به عنوان افراد می‌بینیم. آیا می‌دانید که در فرهنگ‌های دیگر آنها خود را به عنوان یک فرد نمی‌بینند، بلکه خود را بخشی از یک گروه می‌دانند؟ هویت آنها در گروه خانوادگی آنها پیچیده شده است. به هر حال، آیا کتاب مقدس گروه‌های خانوادگی خاصی را به عنوان خانواده‌های کامل مورد قضاوت قرار می‌دهد؟ بنابراین شما این ایده را دریافت می‌کنید که این قضاوت بر عهده یک گروه کامل از مردم است. حالا، حتی به عنوان آمریکایی، آیا این اتفاق گروهی حتی در آمریکا نیز رخ می‌دهد؟ به عنوان مثال، من و پسرم در مورد چیزی شبیه به این بحث می‌کردیم و او به این موضوع رسید. او گفت: فرض کنید شما در افغانستان به دنیا آمده اید. حالا بپرسید: شما طالبان نیستید، شما فقط زمین کوچک خود را کشاورزی می‌کنید. شما 2 هکتار زمین دارید و چند گوسفند و بز دارید که بیشتر آنها بز هستند. شما فقیر هستید، یک همسر و چند فرزند دارید و ناگهان هیچ کاری نکردید و ناگهان یک مرد دریایی 6 فوت و 200 پوندی در خانه شما را شکسته و همه چیز را در خانه شما مرور می‌کند. آیا کاری انجام دادید که لیاقت آن را داشته باشید؟ شما هیچ کاری نکردید که لیاقت آن را داشته باشید. چه کار کردی؟ تنها کاری که شما انجام دادید تا لیاقت آن را داشته باشید این بود که شما یک افغان بودید. شما یک فرد افغان بودید. آیا طالبان کارهای بدی انجام می دهند و آیا این بر دیگران تأثیر می گذارد؟ بله. بگذارید آن را در یک زمینه آمریکایی قرار دهم. این کار را نکنید. شما در حال رانندگی با ماشین هستید و ساعت 1 صبح هست و یکی از دوستانتان بیش از حد مشروب خورده و در حال رانندگی است. شما در ماشین هستید و 4 بچه در ماشین هستند و او بیش از حد مشروب خورده است. وقتی او در یک خرابه قرار می گیرد، چه کسی دور می شود؟ او این کار را می کند. آیا ممکن است افراد دیگری در ماشین کشته شوند و او دور شود؟ آیا این مرا آزار می دهد؟ بهتر است باور کنید که مرا آزار می دهد زیرا در یک مورد نام بچه را می دانستم. او دوست من بود. چیزی که می خواهم به شما بگویم. آیا امکان سوار شدن در ماشین وجود دارد و چرا این فرد کشته شده است؟ آیا این فقط این واقعیت است که او با شخص دیگری در ماشین است که ماشین را تصادف می کند؟ این اصلاً هیچ یک از ایرادات آنها نبود. آنها کسانی هستند که کشته می شوند و او می رود. می بینید چه می گویم؟ بنابراین آیا ممکن است کسی تصمیمی بگیرد و بر سایر افراد گروه تأثیر بگذارد؟ بله. این دقیقاً همینطور است. بنابراین چیزی که من میگم این است که چیز گروهی بر دیگران تأثیر میگذارد و در واقع سیب نیز نزدیک درخت میافتد. آیا چیزهایی وجود دارد که در خانواده ها از والدین گرفته تا فرزندان پایین بیاید؟ خانواده‌ای وجود دارد که من در مورد آنها میشناسم در خانواده ازدواج کرده است و مردی که با خانواده ازدواج کرده است همیشه در مورد دختر میگوید سیب از درخت دور نمیافتد، در حالی که به مادر خانواده نگاه میکند. حال سوال، آیا بین مادر و دختر ارتباطی وجود دارد؟ آیا این مردی است که با این خانواده دیوانه ازدواج کرده است؟ آیا می‌بیند که ارتباطی بین مادر و دختر وجود دارد؟ بله. او می‌گوید که این خانواده است که مطمئنم شما به طور مبهم از آن آگاه هستید. اما می‌دانید که من چه می‌گویم ویژگی‌های خانوادگی وجود دارد. بهتر است از آنجا خارج شویم. بیایید به ابراهیم برویم. چه ابراهیم، دوست خدا، 41 از 11 تا 42 58. اکنون می‌خواهیم به روایت‌های ابراهام بپردازیم. ما از باغ عدن خارج شده ایم، از نوح و طوفان خارج شده ایم و بیایید بپریم و به ابراهیم نگاه کنیم. ما بالاخره به پیدایش 12 می‌رسیم. ما نیز سریع‌تر شروع به حرکت خواهیم کرد. من نمی‌توانم به تمام سوالاتی که در کتاب مقدس دارید پاسخ دهم، اما سعی می‌کنم به سوالاتی که فکر می‌کنم سوالات بزرگی هستند ضربه بزنم و به آنها رسیدگی کنم. ابراهیم یکی از باورنکردنی‌ترین افراد عهد عتیق خواهد بود. دکتر ویلسون برخی می‌گویند که او را ملاقات کرده است. او می‌گوید که ابراهیم پسر خوبی است. بنابراین به هر حال من نباید چیزی بگویم جز کتاب دکتر ویلسون پدر ما ابراهیم عالی است. دکتر ویلسون به نظر من در کنار پدر ابراهام است. نمیتوانم به شما بگویم که چقدر به دکتر ویلسون احترام میگذارم. او مطالعه‌ای روی ابراهام انجام داده است و فکر میکنم دلیل خوبی دارد. من میخواهم به هر یک از این پدرسالاران عنوانی از ابراهیم به اسحاق و یعقوب بدهم. عنوان ابراهیم، ابراهیم دوست خداست است. حالا آیا من فقط آن را ساختم؟ نه. در اینجا یعقوب، فصل 2، آیه 23 است و کتاب مقدس به انجام رسید که میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و عدالت به او نسبت داده شد. آیا آشنا به نظر میرسد؟ و ابراهیم را دوست خدا خواندند. آیا این عنوان بسیار بزرگی است که کسی را دوست خدا خطاب کند؟ دوست خدا بودن به چه معناست؟ من سعی میکنم از طریق مطالعه خود در مورد ابراهیم به شما نشان دهم که دوست خدا بودن به چه معناست. به هر حال، آیا من میگویم ابراهیم کامل است؟ نه. ابراهیم مشکلات خود را خواهد داشت. مانند همه انسانها مشکلات خود را دارند، اما ابراهیم را دوست خدا مینامید. من به این برمیگردم. این آخرین اسلاید است. ما به این موضوع برمیگردیم که ابراهیم دوست خدا است. که جغرافیای خاور نزدیک باستان 42 از 59 تا 46 26. حالا قبل از اینکه این کار را انجام دهیم باید کمی جغرافیا انجام دهیم. آیا شما بچه‌ها پاورپوینت ها را دانلود کرده اید؟ این نقشه ها در پاورپوینت ها هستند. لازم نیست سعی کنید این نقشه ها را ترسیم کنید. من هرگز نمی توانستم این نقشه ها را به خوبی ترسیم کنم. اما به هر حال من فقط می‌خواهم از طریق این نقشه اجرا کنم. این برای بقیه کتاب مقدس مهم می‌شود. این زمین بازی است. این صفحه شطرنج است. ما می‌خواهیم از اینجا در خلیج فارس شروع کنیم. این خلیج فارس است. ما خلیج فارس را اینجا داریم. اکنون ما می‌خواهیم به اینجا بیاییم، رود فرات و رود دجله. چگونه می‌توان تشخیص داد که کدام یک است؟ آیا کسی ایتی را می‌شناسد؟ ادور فرات و جله است. همیشه می توانید بگویید که آنها به کدام ترتیب می آیند. یه فرات و دجله است. شما از کلدانیان، ما خلیج فارس را اینجا داریم. این چه کشوری است؟ ایران. این چه کشوری است؟ عراق. بنابراین ما با این دو کشور آشنا هستیم. اینها مردم کوهستان هستند، اینها مردم دشت هستند. آیا مردم کوهستان و مردم دشت همیشه می جنگند؟ بله. پس این مردم ایران همیشه سعی می کنند به پایین بیایند. این مردم عراق همیشه سعی می کنند چه کاری انجام دهند؟ به عقب فشار دهید. به هر حال، آیا امروز این درست است؟ آیا این برای 2000، 3000، بله، 4000 سال درست بوده است؟ اینجا خلیج فارس است. ما اینجا می آییم و اینجا کویت است. در اینجا ما دجله و فرات را در حال اجرا داریم. آیا همه می‌بینند که شما اینجا هستید؟ این مال شماست. و ابراهیم از اول کلدانیان بود. اگر به شما بگویم ورشو، چه چیزی بلافاصله به ذهنتان خطور می‌کند؟ ورشو، لهستان. شما می‌گویید ورشو، لهستان. اگر فقط بگم ورشو، شما به لهستان فکر می‌کنید، اما من به ورشو، ایندیانا فکر می‌کنم، جایی که قبلاً زندگی می‌کردم. بنابراین از آنجا که ورشو ایندیانا در سطح پایین تری نسبت به لهستان قرار دارد، آیا باید آن را با گفتن ورشو ایندیانا واجد شرایط کنم؟ من فکر می‌کنم چیزی که شما دارید این است که وقتی میگه ابراهیم از کلدانیان است، دقیقاً همینطور است. این در سومر بزرگ است و در بیشتر کتاب مقدس شما میگویند که ابراهیم اهل اینجاست و او تمام راه را به سمت شمال می رود. او می خواهد اینجا به سمت هاران برود. آنچه را که من به شما پیشنهاد می کنم و احساس قوی تری در این مورد دارم، اما هنوز به طور قطع نمی دونم زیرا نمی دونیم. آنچه اکنون پیشنهاد شده است، این است که یک آور شمالی از اینجا وجود داره و ابراهیم در حالی که به اسرائیل می رود به هاران پایین آمد. به هر حال، آیا این خیلی منطقی تر از رفتن از اینجا و رفتن به فلسطین از این طریق و رفتن به هاران است؟ بنابراین پیشنهاد این است که یک شمال در اینجا وجود دارد. این یک آور کلدانی است. بنابراین او مشخص می کند که کلدانی ها از کجا آمدند و اینکه او از این شمال اوور آمده است. ما نمی دانیم اون مکان کجاست. به معنای واقعی کلمه صدها و صدها تلفن در آنجا وجود دارد که ما نمی دانیم مکان کجاست. بنابراین چیزی که من فقط می خواهم بگم این است که یک اور شمالی و یک اور جنوبی وجود داره. من خودم الان با شمال میرم اما دهه ها به جنوب آموزش دادم. اما فکر می کنم اکنون که یک شمالی وجود دارد استدلال های خوبی دیدم. لیلا ماری 46 از 27 تا 47 38. حالا چه مکانهای دیگری واقعا مهم هستند؟ اینجا مکان دیگری به نام ماری وجود دارد. این مکان به نام ماری درست در جایی است که فرات بالا می آید و از اینجا اگر شما به شطر دو قوز خوب با چهار روی زمین نیاز دارید، می توانید اون را تا آخر بگذرانید. بنابراین این اولین جایی است که وقتی به اینجا می آیید می توانید آب بگیرید. اما مشکل چیست؟ چرا ابراهیم اینطور از آن طرف نرفت، از صحرا عبور نکرد؟ آیا تا به حال در جایی بوده اید که در بیابان گیر افتاده باشید و پیاده باشید؟ هیچ ماشینی وجود نداره. شما نمیتونید فقط با هر جهتی سوار ماشین شوید تا جایی که چشمتان میبیند بیابان مطلق است. آیا این نور روز را از شما میترساند؟ پاسخ این است که من 25 ساله بودم که این اتفاق افتاد و تا جایی که چشم شما میتونه ببیند و هیچ راهی برای خروج وجود نداشت و شما پاهای خود را دارید، نه ماشین، نه هیچ چیز. سوال: آیا این ترسناک است؟ فقط میخواهم به شما بگویم. شما اینجا به بیابان میایید. حالا کسی به آنجا میرود؟ بله، خوب امروز میبینید که مردم ماشین میرانند. اما وقتی فقط یک شتر دارید، حتی شترها هم به خوبی از اینجا عبور نمیکنند. اما آنها میتوانند از اینجا بروند، بنابراین ماری مکان مهمی خواهد بود. آنها یک دسته قرص در ماری پیدا کردند. بنابراین ما الواهایی از ماری از زمان زیمری، لین و حمورابی حدود 1750 قبل از میلاد خواهیم داشت. مهدی نوزو 47 از 39 تا 48 31. جای دیگری که می‌خواهیم از آن تبلت بگیریم نو است. آنها چندین هزار لوح را در نوزو پیدا کردند. نوزو جایی است که بسیاری از آداب و رسوم از آنجا می‌آیند. ما شاهد بسیاری از آداب و رسوم باستانی خواهیم بود. من می‌خواهم به شما بگویم که این یا آن رسم آن روز است. از کجا این را بدانیم؟ آنها در این قرص‌ها در نو یافت می‌شوند. بنابراین نوزو بسیاری از آداب و رسوم را به ما می‌گوید که از پس زمینه هفته 1800 سال قبل از میلاد در یک زوج 300 سال از ابراهیم ناشی می‌شود. بنابراین این دو مکان ماری و نوزو اطلاعات زیادی در مورد زمان پس از ابراهیم به ما می‌دهند. وقتی کتاب مقدس را تفسیر می‌کنیم واقعاً برای ما مفید خواهد بود. نه. نه. او در اینجا به مکانی اشاره می‌کند که احتمالاً در اینجا سینا وجود دارد. به اون مارا می‌گفتند که به معنای تلخ بود. آب تلخ بود. اینجا در سینا است. این شبه جزیره سینا است. ماری کاملاً متفاوت است. در کنار رود فرات است. واو. هاران و ابلا 48 از 32 تا 50 45. خب وقتی شما به اینجا می آیید ماری و نوزو این هاران است. چه کسی از هاران مشهور است که شما می شناسید؟ راحیل و لیا اهل آنجا بودند و چه کسی آنها را به هم وصل کرد؟ آیا کسی لابان را به یاد دارد؟ رابکا را به یاد دارید؟ او نیز اهل هاران بود. به یاد داشته باشید که او کار آبیاری با شتر را اینجا در هاران انجام می داد. بنابراین خانه ابراهیم پس از خروج از اوور در هاران اردو برپا می کند. اینجاست که تارا پدرش می میرد. اینجاییست که لابان است. اینجاییست که ریچل و لیال اهل آن هستند. اینجاییست که ربکا اهل آن است. بنابراین هاران خانه آنهاست. سپس ابراهیم می رود و از این طرف پایین می آید. اکنون دو سایت به سمت مدیترانه، یکی ابلا نام دارد. سایت ابلا مربوط به حدود 2400 سال قبل از میلاد است. به اعتقاد من در دهه 1980 یا 70 کشف شد. حالا به هر حال، چرا 2400 سال قبل از میلاد برای ما مهم است؟ ابراهیم چه بود؟ 2000 قبل از میلاد. آیا ابلا 400 سال قبل از ابراهیم است؟ بنابراین این ابراهام را در یک چارچوب قرار می دهد. می دانید من چه می گویم؟ این به ما نشان می دهد که 400 سال قبل از ابراهیم چگونه بود. این مکان به نام اوگاریت یکی دیگر از مکانهای مهم بود. به هر حال، این مکان، ابلن. مشکلات واقعی در آنجا وجود دارد. ابلن در کدام کشور است؟ سوریه. آیا سوریه دوست دارد که مردم داستانهای انجام شده کتاب مقدس را در ابلن پیدا کنند؟ بنابراین اتفاقی که افتاد این است که آنها ابتدا بیرون اومدند و گفتند که سدوم و عموره در الواح ابلن پیدا شدند و سپس سوری ها با برخی از ایتالیایی ها به دست آوردند و اکنون اساسا صادقانه بگم ما چیز زیادی در مورد ابلن نمی دانیم. به نظر می رسد که سایه تعطیل شده است. چیزهای زیادی در آنجا وجود دارد و شرم آور است که جهان نتوانسته است به آن دست یابد زیرا بسیار سیاسی است. به هر حال، آیا واقعا درگیری سختی در سوریه در جریان است؟ آیا می دانید که رئیس جمهور سوریه اسد مردم خود را می کشد؟ پدرش 10,000 نفر را در یک روستا کشت. بنابراین سوریه در حال حاضر دوران بسیار بدی را پشت سر می گذارد. حالا پایتخت سوریه کجاست؟ دمشق. دمشق یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان است و بنابراین واقعا یک شهر است. این دمشق و سوریه است. اوگاریت و مصر 50 از 46 تا 53 23. حالا در اینجا ابلا 2400 سال قبل از میلاد یک دسته لو که ما نمی‌دانیم چه چیزی در آنها وجود دارد زیرا ایتالیایی‌ها و سوری‌ها آن را در دست گرفتند. قدمت اوگاریت از حدود 1400 تا 1200 سال قبل از میلاد است. در اوگاریت هزاران لوح پیدا کردند و در واقع زبانی به نام اوگاریتیک وجود دارد که من این امتیاز تأسف را داشتم که بتونم خواندن را در رونویسی یاد بگیرم. حدس بزنید آنها در آنجا چه چیزی پیدا کردند؟ آیا تا به حال در کتاب مقدس نام بل را شنیده اید؟ در کتاب مقدس به ما گفته شده است که این خدای بل وجود داره و ما چیز زیادی در مورد او نمی دانیم. ما متوجه می شویم که اکنون افسانه های کامل بل وجود دارد. ما قرص های پشت لوح داریم که افسانه هایی درباره بل و عشیره همسرش را برای ما تعریف می کنند. بنابراین ما داستان های زیادی داریم. ما می دانیم که بل اکنون کیست؟ عمدتا خارج از اوگاریت. بنابراین اوگاری چیزهایی را در زمان داوران به ما می دهد. سرانجام سپس به اسرائیل می رسیم و دریای جلیل، رود اردن، دریای مرده را داریم. ما به اینجا می آییم و اینجا سینا است. شما می تانید شبه جزیره سینا را در اینجا ببینید که آنها از سینا عبور کردند. اینجا این چه کشوری است؟ مصر. آن شهر اسکندریه است و به نام آن نامگذاری شده است. اسکندر مقدونی. اسکندریه به چه چیزی معروف بود؟ یک کتابخانه. مانند یک کتابخانه اولیه کنگره بود. این کتابخانه سعی می‌کرد هر کتابی را در جهان که تمار می‌شد به دست آورد. این یک مجموعه باور نکردنی بود. سوزانده شد، به آتش کشیده شد، بنابراین ما هیچ یک از سوابق آنها را نداریم، اما سوابقی داریم که نشان می‌دهد این مکان مرکز یادگیری بوده است. اسکندریه بوستون جهان باستان بود. به عبارت دیگر، مرکز آموزش و یادگیری بود، کتابخانه‌های بزرگ و آموزش. به محض اینکه به قاهره و منفیس می آیید. وقتی می گویم منفیس، اولین چیزی که به ذهنتان می رسد چیست؟ منفیس، تنسی. آیا کسی منفیس تنسی را انجام می دهد؟ و دلیل اینکه من همیشه این موضوع را مطرح می کنم به خاطر پادشاه است. پادشاه در منفیس به خاک سپرده شده است. من در آخرین دوره کلاس گفتم پادشاه و آنها نمی دونستند در مورد چه چیزی صحبت می کنم. اما برای نسل من فقط یک پادشاه وجود داشت و اون الویس بود. منفیس تنسی. اگر زمانی به آنجا رفتید، کفش‌های جیر آبی خود را بپوشید و به خیابان‌های منفیس بروید. اینجا یک جای دیگر هست به نام تل آمارنا و اینجاست که آنها آمارنا نامه. این در حال حاضر برای ما مهم نیست، اما بعداً خواهد بود. بنابراین مصر اینجاست. مصر هدیه نیل است. اگر نیل را بیرون بیاورید، چه چیزی از مصر باقی میماند؟ بیابان هزاران مایل در هر جهت. مصر هدیه نیل است. در واقع تصاویر ماهواره‌ای گوگل آرت خود را دریافت کنید. آیا واقعاً می توانید پایین بروید و رودخانه نیل را ببینید؟ این واقعاً از یک تصویر ماهواره‌ای گوگل جالب است. شما تیک نقشه 53 از 24 تا 58 45. حالا بذارید نقشه دیگری را به شما نشان دهم که به نوعی کل این موضوع را طرح ریزی می کند و من یک شهر را فراموش کردم. اینجا جنوب اور، اینجا بابل، ماری، نوزو و نینوا است. به محض اینکه میگویم نینوا، چه کسی به ذهنم خطور میکند؟ یونس. وقتی جوان تر بودم فکر میکردم یونس سوار این نهنگ میشود، نهنگ او را تف میکند و سپس به نینوا میرود. مشکل این تصویر چیست؟ نهنگ اینجاست. آیا نهنگ در سراسر آفریقا شنا کرد و سپس در رودخانه دجله شنا کرد؟ مشکل چیست؟ رودخانه دجله در جاهایی 3 یا 4 فوت عمق دارد، بنابراین یک نهنگ لاغر واقعی بود. بنابراین نهنگ او را اینجا در ساحل مدیترانه تف می کند. آیا نهنگ یونس را اینجا تف کرد؟ هیچ شانسی وجود ندارد. او باید تمام راه را در سراسر آفریقا شنا می کرد. کانال سوئیس هنوز ساخته شده بود. بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که نهنگ او را در اینجا تف کرد. آیا یونس باید راه طولانی را در آنجا طی کند؟ این فقط یونس را در زمینه متفاوتی قرار می دهد، از نهنگ بیرون می آید و روز بعد می رود و موعظه می کند. قبل از اینکه به نینوا برسد، راه درازی برای فکر کردن در مورد آن داشت. بنابراین نینوا پایتخت آشور بود و مردم واقعا زننده در آنجا بودند. من الان فقط تعمیم می دهم، اما آنها هیتلرهای دنیای باستان بودند. آنها مردمی فوق‌العاده بی‌رحم بودند. یونس توبه را موعظه می‌کند، مردم چه کردند؟ آنها توبه کردند و این باور نکردنی بود. توبه آنها یونس بی‌رحم را شوکه و غمگین کرد. اکنون ماری بیش از 25,000 قرص دارد. 5,000 مورد در نوزو یافت شد. نوزو جایی است که ما بسیاری از آداب و رسوم خود را از آنجا می‌گیریم. قبلاً حدود 18,000 قرص وجود داشت، بسیاری از آنها هنوز منتظر ترجمه هستند. اوگاریت، فکر می‌کنم در ذهن من، یادم می‌آید حدود 12,000 قرص در آنجا یافت شد. این یک زبان الفبایی کاملاً جدید به نام اوگاریتیک بود. این یک زبان کاملاً جدید برای ما نیز بود. بنابراین اینها مکانهایی هستند که می‌خواهم شما بدانید. اشکالی ندارد. بنابراین روی یادگیری این مکانها کار کنید. یه درست است. فرات، دجله. و به هر حال، فقط برای دیوانه ها، این چیست؟ دریای جلیل، رود اردن، دریای مرده. این یک تصور هنرمند است یا احتمالاً یک تصور غلط. خواندن و نوشتن 55 از 37 تا 58، 46. حالا، من در واقع برخی از این قرص های میخی را به صورت آنلاین پیدا کردم. فقط میخواستم آنها را ببینید. یادتان هست که به شما گفتم وقتی با قلم می نویسند در گلولای می چسبند. این در واقع یک لوح ماری از حدود 1750 سال قبل از میلاد است. مردی به نام زیمری لین وجود دارد، او پادشاه ماری بود و حدس بزنید زیمری لین با چه کسی سر و صدا کرد. شما این مرد را می شناسید. حمورابی. حمورابی و زیمری لین آن را دوک می زنند. ما در واقع الان تبلت هایی از زیمری لین داریم که میگه حمورابی مرا کتک میزند، بنابراین میبینید که چگونه این تبلت ها با قلم گیر میکنند. در واقع میتوانید انتهای قلم و جلوی قلم را ببینید. این مانند یک عجله گاو نر است و شما اون را در گل و لای میچسبانید و میتوانید ببینید که اونها اون را به این شکل میچسبانند، سپس اون را به این شکل میچسبانند. آنها آن را به روش های مختلف میچسبانند. این یک زبان هجایی است. زبان هجایی به این معنی است که هر هجا یک نماد دریافت می کند. چند هجای مختلف وجود دارد. اگر 2 سامت رو ود را به شما بدهم، چند هجا می توانید از و بسازید. شما می توانید راد بسازید، می توانید بی ادب بسازید، می توانید رد بسازید، می بینید که من چه می گویم. بنابراین فقط از رو ود می توانید 15 یا 20 هجای مختلف بسازید. حالا اگر هر یک از این هجاها یک نماد متفاوت داشتند و شما 800 هجا داشتید و باید 800 نماد رو یاد می گرفتید قبل از اینکه بتونید بخونید یا بنویسید، چه کسی می تونست در این فرهنگ بخونه یا بنویسد؟ فقط افراد بسیار ثروتمند. شما باید یک کاتب باشید تا خواندن را یاد بگیرید. بنابراین این بدان معناست که فقط نخبگان می توانند بخوانند. آیا افراد عادی می توانند این چیزها را بخوانند؟ احتمالاً نه. بنابراین اساساً اینها توسط کاتبان حرفه‌ای، افراد طبقه بالا نوشته شدند و تعداد بسیار کمی از مردم می توانند آن را بخوانند. این از یکی از قرص‌های ماری است، می توانید ببینید که چگونه است. به هر حال، این لوح‌های گلی، وقتی معبد را می سوزانند چه اتفاقی می افتد؟ آن را شلیک می کند. سخت‌تر می شود و به همین دلیل است که آنها حفظ می شوند. حالا این یکی است و این واقعاً جالب است. این از ابلا است. به هر حال، آیا می توانید ستونها و نحوه نوشتن آنها را در ستونها ببینید؟ آیا این را می بینید؟ این آن را نشان نمی دهد، اما در کنار، گاهی اوقات آنها در پهلو می چسبند. تبلت ها تقریباً به اندازه اپد شما گسترده هستند. آنها را در پهلو می چسبانند و کنار این چیزها را نیز می نویسند. خیلی عجیب است، اینطور نیست. اما این چیزی است که یک تبلت به نظر می رسد. این یک تبلت شگفت انگیز است. آیا بسیاری از این قرص ها شکسته شدند؟ این یک تبلت کامل است. این به نوعی شگفت انگیز است. به هر حال، این یک قرص بل است. آیا ممکن است که یک دانشجوی دکترا در دانشگاه پنسیلوانیا 5 تا 7 سال را صرف کار بر روی دکترا کند و این یک قرص را بخوند و سپس وقتی این کار را انجام داد، دکترا بگیرد؟ بله. این همون چیزی است که در زیرزمین دانشگاه پنسیلوانیا اتفاق می افتد. آنها همه این قرص ها را دارند که هیچ تا به حال نخوانده است. آنها به نوعی مانند سیاه چال نشینان هستند. آنها را آنجا می گذارند. اون مرد 5 سال آنجا می ماند، بیرون می آید، تبلت را می خواند، یک قرص به دست می آورد و به او دکترا می دهند. این یک شوخی بود. اما حقیقتی در آن وجود دارد. اما به هر حال، بنابراین این یک تبلت است که نشان می دهد آنها چگونه به نظر می رسند. اهمیت الفبا 58 از 47 تا 60 12. حالا، این یکیست و این یکی واقعاً شسته و رفته است، زیرا، این چیست؟ این یک تبلت اوگاریتیک است، خواهید دید که چگونه کوچک است و متفاوت است. اما چیزی که در مورد این یکی متفاوت است، این یکی از حدود از 1400 تا 1200 سال قبل از میلاد است. این زمان قضات است. این یکی حروف الفبا است. مزیت الفبا چیست؟ زبانهای هجا، قبل از اینکه بتونید بخونید و بنویسید، 800 نماد را یاد گرفته اید. با الفبا با واجها می رود نه هجا. این طبق نحوه گفته شدن آنها پیش می رود و فقط حدود 22 تا 30 صدای مختلف وجود دارد. بنابراین الفبا فقط 22 یا 30 نماد است. برای یادگیری 22 نماد چقدر باید باهوش باشید؟ آیا یک مهد کودک می تواند 22 نماد یاد بگیرد؟ پس با الفبا، آیا این یک فناوری جدید شگفت انگیز است؟ آیا یک فرد عادی می تواند بعد از حدود 1800 سال قبل از میلاد بخواند؟ آیا الفبا یک اختراع باور نکردنی است؟ حدس می زنم این چیزی است که من می خواهم بگویم. آیا الفبا یک اختراع باور نکردنی است که به افراد عادی اجازه می دهد بتوانند بخوانند؟ در کتاب داوران بچه ای را می بینند که از این شهر فرار می کند. آن مرد این بچه را می گیرد، او را می گیرد و می گوید، هی، همه اسامی بزرگان شهر را بنویس و بچه آنها را می نویسد. او فقط یک بچه بود، یک بچه معمولی. به طور تصادفی گرفتار شد. او آن را می نویسد. چاپخانه و دیجیتال 60 از 13 تا 62 48. حالا بگذارید فقط یک یا دو چیز دیگر را فشار دهم. آیا الفبا یادگیری را دموکراتیک می کند؟ آیا ساختار الفبا 1800 سال قبل از میلاد یادگیری را دموکراتیک می کند؟ بله، همین طور است. یک بار دیگر آن را فشار دهید. در حدود دهه 1450 پس از میلاد شما مردی را دارید که چیزی به نام چاپخانه را توسعه داده است. اکنون به جای اینکه یک نفر یک نسخه خطی را با ماشین چاپ کپی کند، یک نفر دارید که قادر به تولید 1000 نسخه خطی است. سوال: آیا این دوباره یادگیری را دموکراتیک می کند؟ چاپخانه. می بینید که چاپخانه در دهه 1450 چه اختراع باور نکردنی بود. گوتنبرگ کل نقشه را تغییر داد. حالا چه اتفاقی افتاده است؟ حالا الفبای شما چقدر بزرگ است؟ 2 الفبا دیجیتال 1/10. ما از 22 به 2 نفر رسیده ایم. الفبای شما 0 و 1 است. با الفبای شما با 0 و 1 آیا می توانم الفبای شما را با کد اسی بنویسم؟ بله. با 0 و 1 آیا می توانم این را در یک تصویر جبر قرار دهم و اون 0 و 1 را به تصویری با 16 میلیون رنگ تبدیل کنم؟ بله. آیا می توانم همون الفبای 0 و 1 را بگیرم و آیا می توانم اون را به صدا تبدیل کنم و اون را در یک صدای مبسه قرار دهم که بتونید پخش کنید و بشنوید؟ آیا می توانم همون 1 و 0 رو بگیرم و اون رو در یک ویدیو قرار دهم و اون تصاویر رو با سرعت 30 فریم در ثانیه پخش کنم؟ 1 و 0 در نسل شما می بینید چه اتفاقی می افتد؟ این نسل شماست. این فوق‌العاده ای است که در 30 سال گذشته اتفاق افتاده است. و سوال: آیا می توانم اون 1 و 0 رو بگیرم و آیا می توانم اون رو روی رایانه ام بگذارم و با مردی که یونانی می خواند و آواتار من رو در هند تماشا می کند ارتباط برقرار کنم؟ سپس درست قبل از شروع مدرسه، یک پسر در آفریقای جنوبی با استفاده از آن 1 و 0 آیا می تواند به سراسر جهان برود؟ آیا یادگیری دموکراتیک می شود؟ پس سوال من از شما به عنوان مسیحیان این است که آیا ما از آن 1 و 0 استفاده می کنیم، قدرت 1 و 0 برای جلال خدا و خیر دیگران، یا اون را رها می کنیم تا شر از آن استفاده کند؟ آیا شیطان از آن استفاده خواهد کرد؟ بله. بنابراین چیزی که من پیشنهاد میکنم این است که شما بچه ها در عصر دیجیتال زندگی میکنید که صادقانه بگم من به یک معنا حسادت میکنم. من یک پیرمرد هستم. من احتمالاً در مدت کوتاهی از اینجا شروع میکنم. این حقیقت صادقانه است. من میخواهم یک پیرمرد شوم، اما چیزهای زیادی درست در چهره شما وجود دارد. چیزی که من میگویم این است که آن را بگیرید، دنبال آن بروید. این فوق‌العاده قدرتمند است و در نسل شما اتفاق می‌افتد. واقعاً باحاله. بنابراین به هر حال، الفبا واقعاً مهم است. در رامز 3 کاتز، قطع روابط خانوادگی، Leave You Yourself 62 از 49 تا 64، 27. ما می‌خواهیم در مورد آبراهام صحبت کنیم و آبراهام سه برش خود را دارد. ابراهیم پیدایش فصل‌های 12 تا 25 است. اولین برشی که ابراهیم باید انجام دهد با خانواده خودش است. خداوند ابراهیم گفت: برو. این دعوت ابراهیم است: کشور، قوم و خانواده پدرت را ترک کن و به سرزمینی بروید که به تو نشان خواهم داد. من تو را به ملتی بزرگ تبدیل خواهم کرد و تو را برکت خواهم داد. من نام شما را بزرگ خواهم کرد و شما یک نعمت خواهید بود. و من کسانی که به شما برکت برکت و نفرین کسانی که شما را نفرین برکت خواهد داد. برش اول، او باید خانواده‌اش را ترک کند. به هر حال، آیا ترک خانواده سخت است؟ حالا شما بچه ها اهل آمریکا هستید، ما همه جا حرکت می کنیم. شما می گویید، نه، اصلا سخت نبود که من به کالج گوردون آمدم و همه چیز خوب است. وقتی در آن فرهنگ ها بزرگ می شوید. شما در یک خانواده بزرگ بزرگ شده اید. همه برادران و خواهران شما، پسرعموهای شما، برادرزاده های شما، پدر و مادر شما نه تنها در آنجا زندگی می کنند، بلکه پدر بزرگ، مادر بزرگ شما و همه خواهر و برادرهایشان در یک شهر زندگی می کنند. وقتی آن نوع روستا را ترک کردید، آیا ترک آن کار بزرگی بود؟ ترک این کار بزرگی است. اولین چیزی که خدا به ابراهیم می گوید، برو. اکنون چه کسی قرار است خانواده شما باشد؟ اساساً خدا او را به سرزمینی هدایت می کند و سرزمین جدیدی را به او نشان می دهد. بنابراین قطع روابط خانوادگی کار بزرگی است. چرا وقتی خدا مردم را اغلب صدا می زند، چیزی را پشت سر می گذارد؟ موسی باید صحرای سینا را ترک کند و مصر بازگردد. بنابراین یک موضوع مشترک که به طور مکرر در کتاب مقدس اتفاق می افتد، قطع پیوندهای خانوادگی است. ملک صادق و نجات لوط 64 از 28 تا 67، 48. اکنون در فصل 14، ابراهیم در تعقیب است. به یاد داری لوط. لوط برادرزاده ابراهیم بود. لوط و ابراهیم از هم جدا شدند و سپس این پادشاه کدرلاعمر بود که پایین آمد و لوط را می دزدد. او لوط و خانوادهش را به عنوان غارت می برد. ابراهام 318 نفر خود را می گیرد و آنها برای دستگیری این پادشاه بیرون می روند. آنها لوط را دوباره دستگیر می کنند و او برمی گردد. ابراهیم پیروز شد. او برمی گردد و همانطور که برمی گردد، ابراهام با این مرد برخورد می کند. او با ملک صادق برخورد می کند. ملکی یعنی پادشاه، زدک به معنای عدالت است، پادشاه عدالت. بنابراین او با ملک صادق پادشاه عدالت برخورد می کند. به هر حال، ملک صادق پادشاه کدام شهر است؟ آیا این هم مهم است؟ بله. او پادشاه سالم است. اما وقتی در عبری می گویید شهر، می گویید جروسالم. و اگر شما می گویید جرو، شهر سالم، و شما می گویید جروسالم، خیلی سریع، متوجه چی می شوی؟ اورشلیم. این پادشاه هزار سال پیش از آن که اورشلیم شهر داوود باشد، پادشاه اورشلیم است. ملک صادق پادشاه شهر اورشلیم، شهر صلح بود. ملک صادق ظاهر می شود، ابراهیم با این مرد چه می کند؟ ابراهیم یک دهم از هر چیزی را که دارد به او می دهد. این مرد نه تنها یک پادشاه است، بلکه یک کشیش نیز هست. پس او یک کشیش است و یک پادشاه است. علاوه بر این او کشیش خدای متعال است. ابراهیم یک دهم هر چیزی را که دارد به او می دهد. آیا ابراهیم به این مرد احترام می گذارد؟ بله. حالا یک نفر در کلاس آخر این را از من پرسید. در کتاب عبرانیان آیا ملک صادق عیسی است؟ آیا ملک صادق قبل از ظهور مسیح است؟ برخی فکر می‌کنند که ملک صادق مسیح پیش از تجسم بود. من خودم به نوعی از آن عقب نشینی می‌کنم. من فکر می‌کنم که این مرد یک پادشاه و یک کشیش است و بنابراین او نمونه‌ای از مسیح است. او مانند مسیح در عهد عتیق است، اما او واقعاً عیسی نیست. او از ناکجاباد ظاهر می شود و در واقع پس از فصل 14 دیگر هرگز در مورد او نمی شنویم. او رفته است. بنابراین او به نوعی ظاهر می شود، ابراهام یک دهم به او می دهد و سپس او دوباره می رود. بنابراین برخی از مردم فکر می کنند که این مسیح است. من فکر می کنم او احتمالاً فقط مسیح را به عنوان شخصی که یک کشیش است و پادشاهی مانند عیسی است مثال می زند. به همین دلیل است که او کارهای مشابهی با عیسی انجام می دهد. رویکردهای مختلفی وجود دارد و عبرانیان آن را انتخاب می کنند. پس این ملک صادق از پیدایش است که یک فرد مرموز است. حقیقت صادقانه این است که ما واقعا نمی دانیم. او فقط ظاهر می شود، سپس از متن ناپدید می شود. نکته ای که چرا من این موضوع را مطرح می کنم در عهد عتیق این است که آیا فقط یهودیان خدا را می شناسند؟ آیا ملک صادق؟ آیا او یهودی بود؟ نه. ابراهام هنوز بچه نداشت بنابراین نمیتواند یهودی باشد. آن مرد یهودی نیست و آیا خدا را میشناسد؟ آیا ابراهیم به خاطر شناخت خدای متعال به او یک عشر احترام میگذارد؟ بله. بنابراین چیزی که من پیشنهاد میکنم این است که در عهد عتیق فکر نکنید که فقط یهودیان هستند. افراد دیگری هستند که در متنی که می‌خواهید درباره آنها بخونید ظاهر می‌شوند که از ناکجاباد آمدند و یهوه خدا را می‌شناسند. بنابراین این برای من جالب است. این مردی است که غیر یهودی است. او خدا را می‌شناسد. او یک کشیش والا مرتبه است و او پادشاه اورشلیم است. و برش دوم ابراهیمی، شکستن پیمان 67 از 49 تا 72 47. حالا یک برش دیگر در اینجا در فصل 15 است و این یک برش سخت است. در فصل 15 در مورد آیه 10 یا بیشتر، در حالی که خورشید در حال غروب بود، آیه 12، ابراهیم به خوابی عمیق فرو رفت و تاریکی غلیظ و وحشتناکی بر او غلیظ شد. سپس خداوند گفت: به طور قطع بدونید که فرزندان شما در کشوری که مال آنها نیست غریبه خواهند بود و آنها به مدت 400 سال به بردگی و بدرفتاری خواهند شد. اون چه خواهد بود؟ آنها به مدت 400 سال به بردگی گرفته خواهند شد و با آنها بدرفتاری خواهند شد. آیا خدا از قبل به ابراهیم گفته بود که فرزندانش به مدت 400 سال به مصر خواهند رفت و با آنها بدرفتاری و بردگی خواهند شد؟ خدا این را از قبل به او میگوید. سپس خدا میآید و چیزهای دیگری را به او میگوید و سپس خدا اساسا میگوید من هنوز نمیتوانم زمین را به شما بدهم، زیرا گناه اموریان هنوز کامل نشده است. پس ابراهیم، من این زمین را به تو میدهم، اما هنوز نمیتوانم آن را به تو بدهم، زیرا گناه اموریان هنوز پار نشده است. پیامد چیست؟ آیا خدا میگوید که گناه اموریان کامل تر و کامل تر میشود و وقتی به سطح معینی برسد، یهودیان را میآورد تا آنها را نابود کند؟ اما هنوز پر نشده است، بنابراین آنها نمیتوانند زمین را داشته باشند. سپس آیه 17 از فصل 15، هنگامی که خورشید غروب کرد و تاریکی فرو آمد، یک دیگ دودی با مشعل شعله ور ظاهر شد و از میان تکه ها گذشت. ابراهیم مجبور شد این حیوان را به دو قسمت تقسیم کند. سپس این آتشدان شعله ور بین دو قسمت حیوان می رود. حالا آیا بدیهی است که چیزی نمادین در اینجا در حال وقوع است؟ به نظر می رسد که ما حدس خوبی در مورد معنای این صحنه داریم. دو چیز وجود دارد که می تواند باشد. اول، این حیوان قبلا یکی بود و اکنون به دو قسمت تقسیم می شود. همونطور که این حیوان قبلا یکی بود، اکنون خدا و ابراهیم در عهد یکی شدند. به هر حال، آیا ما حتی تا به امروز پیمانهایی داریم که در آن دو عهد، یکی در یک عهد بسته شدند؟ فقط به آن فکر کنید. بله، ازدواج. و بنابراین چیزی که شما در اینجا دارید این پیمان است که در اون خدا و ابراهیم با اتحادی که نماد اون بود پیوند خوردند، اکنون ما یکی میشیم و این امکان پذیر است. آیا کسی تا به حال این کار را انجام داده است؟ شما بچه ها احتمالاً این کار را در نسل خود انجام نمیدید، اما در نسل من ما چیزی به نام برادران خونی داشتیم. بنابراین من و دیو رمز وقتی جوانتر بودیم خودمان را بریدیم این کار را نکنیم. خب، در واقع شما این کارهای بریده را انجام می دهید. متاسفم، این یک شوخی بیمارگونه بود. بسیار خوب. اما من و رمز می خواستیم برادران خونی باشیم. ما واقعا دوستان خوبی بودیم، او بهترین دوست من بود، ما می خواستیم برادران خونی باشیم و بنابراین او خودش را برید، من خودم را بریدم و ما خون را عوض کردیم. امروز این کار را نکنید. اما به هر حال ما در آن زمان بهتر از این نمی دانستیم، بنابراین خون را عوض کردیم. بنابراین این ایده پیوند خون چیزها به یکدیگر چیزی است که حدس می‌زنم می‌خواهم بگم. حالا رویکرد دیگری برای این وجود دارد و فکر می‌کنم رویکرد دوم احتمالاً دقیق‌تر است. این چیزی است که از ارمیا فصل 34 آیه 18 بیرون می‌آید. نمادی که در ارمیا استفاده می‌شود این است که این حیوان به دو قسمت تقسیم می‌شود، یعنی اگر عهد را زیر پا بذارید، مانند این حیوان به دو قسمت تقسیم می‌شوید. بنابراین به این تصویب پیمان میگویند. امروز چگونه پیمانها را تصویب کنیم؟ آیا تا به حال به بانک رفته اید و یک دفتر اسناد رسمی میگیرید و دفتر اسناد رسمی اون کاغذ را برجسته میکند؟ این مانند تصویب میثاق است. آن را تایید میکند. شما میدانید که وقتی آنها مهر برجسته آن را مهر میزنند و این خوب است. بنابراین این تصویب یا رسمی شدن میثاق است. از آنجا که این حیوان یک بود و به دو قسمت تقسیم شد، اگر عهد را زیر پا بذارید، به دو قسمت تقسیم خواهید شد. حالا چه اتفاقی برای آن می افتد؟ چه کسی از بین دو قسمت عبور می کند؟ خدا این کار را می کند. بنابراین کاری که خدا در اینجا انجام می ده این است که خود را به ابراهیم مقید می کند. دیگه آتش دودی احتمالاً نشان دهنده خداست و آنچه در اینجا می گه این است که خدا در این پیمان خود را به ابراهیم مقید می کند. خدا رسمی است که عهد خود را حفظ خواهد کرد. حالا راستی عهد خدا چیست؟ خدا به ابراهیم سه چیز وعده داد. آنها عبارتند از زمین، سرزمین موعود، سرزمین کنعان، بزر که ذریت او به عنوان چه چیزی تکثیر شود. ستاره های آسمان. به زر او مانند شن و ماسه ساحل دریا تکثیر خواهد شد و اینکه او چه خواهد بود. او برکتی برای همه ملت ها خواهد بود. پس به ابراهیم وعده زمین و ذریت داده شد و اینکه او برکتی برای همه ملت‌ها خواهد بود. خدا به ابراهیم وعده داد که در این روند بریدن حیوان و آتشین که در این بین قرار دارد، خدا میگوید من پیمان خود را حفظ خواهم کرد. من این عهد را با شما خواهم بست. من به این پیمان مقید هستم. زمین به زر و برکت را خواهید گرفت. بنابراین این تصویب پیمانی است که در آن خدا در این عهد ابراهیمی شرکت می‌کند. برش سوم ابراهیم، ختنه، 72، از 48 تا 78، 36. اکنون یک برش دیگر وجود دارد و این بریدگی گوشت او در پیدایش فصل 17 است. وقتی این موضوع رو مطرح میکنم باید یک داستان کوچک برایتون بگویم. روزی روزگاری به مدت 22 سال در مدرسه دیگری تدریس میکردم. مکانی به نام کالج گریس بود. این یک مدرسه بسیار محافظه کار است، یک مدرسه بسیار خدا محور و کتاب مقدس. من جلوی این دختر را داشتم که آنجا نشسته بود. آیا تا به حال دانشجویانی رو دیدید که هر کلمه ای رو که میگید یادداشت کنند و بگویند اوه من فقط همه چیز رو باور میکنم پروفسور هیل برانت. زمانی بود که من جوانتر بودم. بنابراین او واقعا به اون علاقه داشت و همه چیز رو مینوشت. بنابراین ما این متن رو در مورد پیدایش فصل 17 مرور میکردیم. این دختر دستش رو بالا میبرد و میپرسد پروفسور هیل برانت در این فصل میگه که ابراهیم ختنه شد و پسرش رو ختنه کرد. اصلا این چیست؟ حالا اولین چیزی که فکر کردم این بود که آیا دانشجویان اساتید را تنظیم می کنند. بنابراین من مستقیماً به صورتش نگاه می کنم و انتظار این پوزخند کوچک رو روی صورتش دارم مانند الان تو رو گرفتم، چه کار می خواهی بکنی؟ بنابراین من به او نگاه می کنم و او این نگاه خالی رو به من می ده که انگار خیلی بیگناه است. او فقط آماده است تا پاسخ را بنویسد. من میگویم گاو مقدس. او واقعا از من میپرسد. منظورم این است که در حقیقت او از من میپرسد. من فکر میکنم من فقط میتوانم اون را ببینم. هیل برانت به دلیل کشیدن تصاویر روی تخت اخراج میشود. بنابراین اون شب به خانه رفتم و به همسرم گفتم باورت نمیشود. این دختر بم در مقابل تمام کلاس این دختر از من پرسید ختنه چیست؟ باورت میشه همسرم رو به من کرد و گفت میدونید وقتی حدود کلاس هفتم یا هشتم بودم نمیدانستم چیست. رفتم و از شبان پرسیدم که این چیست. فکر کردم گاو مقدس این بسیار عجیب است و سپس متوجه شدم که اکثر مردان اکنون در بد و تولد ختنه میشوند. چیزی که من میگویم این است که بسیاری از بچه ها حتی نمیدانند. بنابراین بذارید فقط بگم چیزی که هست این است که در انتهای آلت تناسلی مرد پوستی وجود داره که حدود نیم اینچ یا بیشتر آویزان است یا اتفاقی که میافتد این است که دکتر اون را قطع میکنه. به آن پوست خط نگاه میگویند. او آن پوست خط نگاه را قطع میکند. حالا این اتفاق زمانی میافتد که شما یک کودک هستید. من این را میدانم زیرا دو پسر داشتم. وقتی این کار را با نوزاد انجام میدهند به سختی ناله میکنند. شوخی نمی کنم من بیشتر از پسرانم با آن مشکل داشتم. تمام شده بود و بچه ها به سختی ناله می کردند. این را روی یک نوجوان 18 ساله امتحان کنید. آیا این یک مشکل است؟ به هر حال در کتاب مقدس آیا بعداً این مشکل ایجاد خواهد شد؟ ابراهیم در 75 سالگی ختنه شد. آیا این مشکلی است؟ این یک مشکل است. بنابراین به هر حال فقط چند چیز برای فکر کردن. به هر حال، آیا این ختنه است؟ آیا این مسئله بزرگی است؟ آیا ختنه این گونه است که یهودیان خود را شناسایی می کنند؟ آیا یهودیان ختنه هستند و اگر شما یک غیریهودی هستید، چه هستید؟ ختنه نشده. آیا تا به حال این اصطلاح را شنیده اید، غیریهودیان ختنه نشده؟ بنابراین یهودیان از آن به عنوان یک نشانگر قومی استفاده کردند که نشان می دهد شما در یهودیت هستید. حالا آیا فرهنگ‌های دیگری به جز یهودیان ختنه می‌کردند؟ بله، فرهنگ‌های دیگر این کار را کردند. اما آیا خدا در اینجا می‌گوید در حالی که فرهنگ‌های دیگر نیز ختنه شدند، ختنه برای شما به معنای نشانه عهد است. به این ترتیب مهرمون می‌شود. پیمان در جسم شما مهر شده است. حالا بذارید فقط برای یک ثانیه به اینجا برم و آیا هیچ یک از شما از پیشینه پروتستان هستید؟ پروتستان ها کودکان را تعمید می دهند و اجازه دهید برخی از این نکات را در اینجا در مورد ختنه بگیرم. این به یک پیمان بی قید و شرط زمین به زر و برکت تبدیل می شود. آیا برخی از شما پیشینه پروتستان هستید؟ آیا در پس زمینه پروتستان نوزادان را تعمید می دهند؟ بله آنها انجام می دهند. آیا می دانید که این بر اساس ختنه است؟ قرار بود یهودیان در روز هشتم ختنه شوند. اکنون آن ختنه نشان می‌دهد که آنها بخشی از جامعه عهد بودند. پروتستان‌ها وقتی نوزادان را تعمید می‌دهند، می‌گویند که نوزادان ما مانند ختنه و در غسل تعمید نوزادان ما بخشی از جامعه پیمان ایمانداران به مسیح هستند. آیا به همین دلیل است که نوزادان را تعمید می‌دهند؟ اساساً برای استقبال از آن نوزادان در جامعه پیمان است. حالا به هر حال، آیا برخی از شما باپتیست هستید؟ شما نوزادان را تعمید نمی دهید. اما آیا می توانید بفهمید که چرا پروتستان ها این کار را می کنند؟ مانند ختنه در عهد عتیق و تعمید در عهد جدید، شما آن نوزادان را در جامعه عهد قرار می دهید. بنابراین این به نوعی از آنجا ناشی می شود. عهد ابراهیم زمین، ذریت و برکت است. هنگامی که ابراهیم خود و فرزندش را ختنه کرد، عهد بی قید و شرط است. یعنی ابراهیم شرایط عهد را انجام داده است، به این معنی که خدا اکنون برای زمین، ذریت و برکت موظف است. اکنون این یک پیمان بی قید و شرط است. عهد ابراهیمی بی قید و شرط است. حالا وقتی وارد عهد موسی می شوید، آیا آنها باید از آن اطاعت می کردند تا برکت و نفرین دریافت کنند؟ آیا آنها مجبور بودند از آن اطاعت کنند و سپس اگر نافرمانی می کردند، نفرین می شدند؟ در مورد ابراهیم، عهد بی قید و شرط است. بنابراین خدا با فرزندان ابراهیم تضمین شده کار خواهد کرد. آنها زمین بزر را به دست خواهند آورد و برای ملت‌ها برکت خواهند بود. آنچه اکنون اتفاق می‌افتد، پیمان‌های دیگری نیز وجود خواهد داشت که مشروط هستند. آنها بر اساس اطاعت خود شرطی خواهند شد. عهد موسی مشروط است، بنابراین فقط می‌خواهم بگویم که وقتی او ختنه شد، تمام. پیمان از این نظر تصویب شده است. مشکلات منتقدان، شترها، 78، از 37 تا 80، 18. اکنون مشکلاتی وجود دارد. اینها مشکلات کلی هستند که منتقدان در واقع با متن پیدا می کنند. در پیدایش فصل 12 می گوید که ابراهیم شتر دارد. حالا مشکل آن چیست؟ سالها پیش آنها گفتند که کتاب مقدس در اینجا اشتباه کرده است، زیرا آنها می گفتند که شترها تا حدود 1200 سال قبل از میلاد اهلی نشدند. تاریخ ابراهیم چیست؟ 2000 قبل از میلاد. بنابراین آنها می گویند ابراهیم 800 سال قبل از اهلی شدن شترها بوده است، بنابراین کتاب مقدس در اینجا یک اشتباه دارد. ابراهیم نمی توانست شترهایی اهلی داشته باشد. بنابراین کتاب مقدس یک اشتباه دارد. ببینید و ببین حدس بزنید چه اتفاقی می افتد. آنها در ایبلا 2400 سال قبل از میلاد که 400 سال قبل از ابراهیم است پیدا می کنند و حدس می زنند بچه های ابلن چه دارند. شترهای اهلی بنابراین منتقدان کتاب مقدس را بر اساس شتر نقد می کنند و صادقانه بگم اکنون متوجه شدند که حتی 400 سال قبل از ابراهیم شترها اهلی شدند. آیا تا به حال در اطراف شتر بوده اید؟ سؤال دیگری که دارم این است، آیا شترها هرگز اهلی شدند؟ این حیوانات شخصیت دارند و برخی از شترها واقعاً پرزرق و برق هستند. من یک روز به شما میگم که وقتی چیزهایی داریم، اگرچه این در حال حاضر ضبط شده است، من چند داستان شتر را برای شما تعریف میکنم. چند شب در چادر بادیه نشینان ماندیم. بادیه نشینان شتر بلند میکنند. و آن مرد یک شب رفت و 3 ساعت جوک شتر را برای ما تعریف کرد. این حقیقت صادقانه است. کل فرهنگ آنها حول شتر ساخته شده است. شترها موجودات شگفت انگیزی هستند. شترهای حیوانات خارق‌العاده‌ای هستند. ز منتقدان و هیتی‌ها 80 از 19 تا 81 28 کتاب مقدس می‌گوید که ابراهیم در پیدایش 15 20 با برخی از هیتی‌ها برخورد کرد. اما منتقدان گفتند هیچ سابقه ای از هیچ هیتی وجود نداره و ما چیزهای زیادی در مورد دنیای باستان میدونیم و هیچ اشاره‌ای به هیتی ها نشده است و بنابراین از اونجا که کتاب مقدس از هیتی ها و فلسطینی ها با ابراهیم یاد میکنه این نمیتونه درست باشه. پس کتاب مقدس باید اشتباهاتی در خود داشته باشد. خب یک بار دیگر حدس بزنید چه اتفاقی میافتد. مردی در حال حفاری در بالای ترکیه است و ناگهان به بوغازکوی می آید. این پایتخت امپراتوری هیتی است. نه تنها پایتخت هیتی ها وجود دارد، بلکه اکنون می دانیم که یک امپراتوری کامل بوده است. یک زبان هیتی کامل وجود دارد. شما می تانید برید و دوباره دکتر را بگیرید و یاد بگیرید که خوندن این متون هیتی را بیاموزید که فکر می کنم برخی از آنها هنوز ترجمه نشدند. فرهنگ کاملی از هیتی ها وجود دارد. اکنون ما در مورد آنها می دانیم. آنها از شمال مرکزی ترکیه بودند. ما می دانیم که هیتی ها وجود داشتند. به هر حال، آیا کسی به یاد می آورد که اوریا هیتی شوهر بتشبه با داوود بود؟ بنابراین او یک هیتی دیگر بود، اما ابراهیم نیز با هیتی ها برخورد کرد و اکنون می‌دونیم که یک امپراتوری کامل هیتی در ترکیه وجود داشت. بنابراین دوباره منتقدان دوباره اشتباه کردند. دان در پیدایش فصل 14 آیه 14 نابهنگام بودن 81 از 29 تا 85 24. حالا این سومی یک مشکل واقعی است. اگر کتاب مقدس خود را دارید، بگذارید آن را برای شما بخوانم. در پیدایش فصل 14 آیه 14 این یک مشکل جدی است. من باید سعی کنم این یکی را توضیح دهم. در این نامه آمده است، وقتی ابراهیم شنید که خیشاوندانش لوط اسیر شده است، 318 مرد آموزش دیده را که از خانوادش متولد شده بودند، صدا زد و تا دان به تعقیب رفت، حالا دان کجاست؟ شهر دان، اگر من اینجا اورشلیم باشم، پس کایل در پشت اتاق دان است. دان شمالی ترین بخش اسرائیل است. حالا شما میگویید هیل برانت را نگه دارید، مشکل آن چیست؟ او را از جنوب جایی که در اورشلیم بود تعقیب کرد تا اتاق پشتی آنجا. هیچ مشکلی با اون وجود نداره، مشکل این بود که دان تا زمان جاشوا و قضات دان نام نداشت. اساساً قبیله دان، اگر این اسرائیل در اینجا باشد، قبیله دان در کنار دشت ساحلی با فلسطینی ها ساکن شدند. دان دوست نداشت در کنار فلسطینی ها باشد زیرا وقتی آنها در اطراف فلسطینی ها بودند چه اتفاقی افتاد؟ فلسطینی ها با مردم چه کردند؟ آنها را کشتند. دان میگوید ما این فلسطینی ها را دوست نداریم. آنها ما را کتک زدند، بنابراین ما میخواهیم قبیله مون را از جایی که فلسطینی ها در دشت ساحلی اینجا هستند بگیریم و ما نمیخواهیم همیشه با فلسطینی ها بجنگیم، بنابراین میخواهیم کل قبیله خود را به جایی که کایل است برگردانیم. ما کل قبیله را میگیریم و آن را به یک شهر تقلیل میدهیم. اون شهر دان نامیده میشد. این شهر معروف در اسرائیل است، اما بعداً دان نامگذاری شد. در اصل لیش بود. بنابراین چیزی که شما در اینجا دارید چیزی است که به اون یک نابهنگام بودن. حال گاهن به چه معناست؟ آیا کلمه گاهی را در آنجا میبینید؟ گاهشماری کرونوس ها به معنای زمان است. نابهنگام گرایی به معنای خارج از زمان است. به عبارت دیگر شهردان، ابراهیم نمیتوانست شهردان را بشناسد. حدس میزنم این چیزی است که میخواهم بگویم. دن تا 800 سال دیگر به این نام نامگذاری نشد. شما میگویید خوب پس چرا در کتاب مقدس در پیدایش آمده است؟ فکر میکنم اگر به شما بگم ما میخواهیم به مرکز خرید لیبرتی تری بریم، همین است. مرکز خرید لیبرتی تری کجاست؟ در کدام شهر است؟ آیا کسی دانورز را میشناسد؟ گفتم میخواهیم به مرکز خرید لیبرتی تری در دانورز برویم، همه میدانند کجاست. اما اگر به شما بگم ما میخواهیم به مرکز خرید لیبرتی تری در دهکده سالم برویم، آیا میدانید کجاست؟ دانورز سالها پیش دهکده سالم نامیده میشد. اکنون هیچ آن را به یاد نمیآورد. بنابراین مشکل این است که اگر من یک کتاب مدرن بنویسم و دهکده سالم را بذارم، آیا کسی میداند کجاست؟ نه. اما اگر من بگویم دانورز، آیا همه میدانند؟ بله. بنابراین چیزی که من میگم این است که به نظر میرسد متن در اینجا به روز شده است. به نظر میرسد متن به روز شده است و بنابراین نام اصلی که لش بود به دن به روز میشود. حالا آیا ممکن است یوشه این کار را کرده باشد؟ چه کسی تورات را به پایان رساند؟ آیا موسی نوشتن کتاب تثنیه را به پایان رساند؟ نه. موسی در پایان تثنیه چیست؟ او مرد است. خیلی سخت است، حداقل از آنچه به من گفته شده است، نوشتن وقتی مرده اید بسیار سخت است. بنابراین کتاب تثنیه احتمالاً توسط یوشه به پایان رسیده است. آیا ممکن است جاشوا بعداً این نام را وارد کرده باشه یا حتی دیرتر از جاشوا اون را وارد کرده باشه زیرا فکر میکرد، هی، شما بچه ها نمیدونید این شهر کجاست؟ اگر بگویم دن، همه میدانند دن کجاست، بنابراین متن بروز شد. این یک مسئله جدی برای برخی افراد است. اما فکر میکنم برای واقع بینانه بودن باید بگیم که آبراهام نام دن رو نمیدانست زیرا خیلی دیرتر بود که دن اونجا بود. نظر دانشجو او گفت آیا این کار را اشتباه میکند؟ چیزی که من میگم این است که نه اشتباه نیست، فقط این است که نام بروز شده است. زبان بروز شد زیرا هیچ نمیداند روستای سالم کجاست و همه میدانند دانورس کجاست. بسیار خوب، پس این یک مورد بزرگ است. پسر شماره یک فرزند، سه آبراهام، الازار دمشق 85 از 25 تا 86 29. آبراهام 3 فرزند دارد. ما فقط این کارها را به سرعت انجام خواهیم داد. اولین نفر از این 3 نفر الازار دمشق بود. مشکل ابراهیم چیست؟ سارا نازاست و نمیتواند بچه دار شود، بنابراین اجازه دهید به نوعی این داستان را روایت کنم. پس ابراهیم نزد خدا میآید و میگوید: خدایا، تو گفتی که میخواهی مرا با این سرزمین ذریت و برکت دهی، اما من هیچ فرزندی ندارم. این به درد من نمیخورد. و او میگوید: علاوه بر این، من هیچ بچه ای ندارم و الازار دمشق، خدمتکار من، همه چیز را به دست خواهد آورد. تمام میراث به الازار دمشق خواهد رسید، پس این اولین مورد از بچه ها، ابراهیم است. الازار دمشق، خدمتگزار او، در حال رفتن به دریافت ارث. به هر حال، آیا این مشروع است؟ پاسخ این است که بله. ما از قانون حمورابی و برخی از این قوانین باستانی می‌دانیم که اگر شخصی بمیرد و فرزندی نداشته باشد، چه کسی اموال خود را دریافت می‌کند؟ خدمتکار کالاها را گرفت. بنابراین این پیروی از قوانین باستانی است که الازار دمشق میراث ابراهیم را دریافت می‌کند. خدا نزد او می‌آید و می‌گوید: نه، الازار نخواهد بود، کسی از جسم خود شما خواهد بود. پس این الازار نیست، بلکه این اولین چیزی است که ابراهیم فکر میکرد که خدمتکارش خواهد داشت. اسماعیل و هاجر، پسر شماره 2:86 از 30-89-51. پس چه اتفاقی برای هاجر میافتد؟ این در واقع یک متن واقعا مهم در پیدایش فصل 16 است. بگذارید فقط این داستان را روایت کنم. هاجر کنیز ابراهیم و خدمتکار او است. چه کسی ابراهیم را با هاجر قرار میدهد؟ سارا. سارا به آبراهام میگوید: من نمیتوانم بچه دار شوم. به هاجر برو و با او باردار شو و آن فرزند من خواهد بود و بنابراین او ارث خواهد گرفت و او فرزند ما خواهد بود. حالا این دقیقاً مانند قوانین حمورابی است. آنها از قوانین و آداب و رسوم زمان خود پیروی میکنند. حالا این یک مسئله بزرگ است. ما باید از فرهنگ خود خارج شویم. آیا قانون حمورابی می گفت که اشکالی ندارد که یک ارباب به خدمتکار خود بره و هر فرزندی که داشته باشد فرزند خوانده او خواهد بود؟ بله. در قوانین حمورابی مجاز بود. حالا شما می گویید: وای، این خیانت ابراهیم به سارا است. آیا ابراهیم به سارا خیانت می کند؟ آیا سارا اینطور دید؟ آیا ابراهیم آن را اینگونه دید؟ نه. من فکر می کنم کاری که شما باید انجام دهید این است که این را از همانطور که یکی از همکاران کلاس آخر میگوید، ابراهیم با این زن دیگر رابطه جنسی دارد. آیا این طرز تفکر آمریکایی در مورد آن است؟ آیا ابراهیم اینطور به آن فکر کرد؟ ابراهیم رابطه جنسی دارد و به همسرش خیانت میکند؟ نه. آنها اینطور به آن فکر میکنند. من و همسرم نمیتوانیم بچه دار شویم. اما اگر ما نمیتوانستیم بچه دار شویم، آیا ممکن است آنها بخشی از من را بگیرند؟ بخشی از همسرم و زنی را پیدا کنند که ما 10 تا 20 هزار دلار بپردازیم و آنها آن را در این زن دیگر بگذارند و او، این مادر جایگزین بچه داشته باشد. این چیزی است که در اینجا اتفاق می افتد. آیا آبراهام می تواند نزد پزشک خود برود و قطعات را در لوله آزمایش قرار دهد و در زن دیگر قرار دهد؟ ابراهیم نمی تواند این کار را انجام دهد. بنابراین او باید این کار را به روش طبیعی انجام دهد. بنابراین اساسات چیزی که شما دارید این است که باید آن را در زمینه همسر جایگزین قرار دهید. این خیانت به همسرش نیست. همسرش این را تنظیم کرد. هاجر همسر جانشین است. حالا به هر حال، حتی در دوران مدرن که یک نوزاد لوله آزمایش را در زن دیگری قرار می دهند و او اون بچه را به دنیا می آورد، آیا اون مورد را در نیوجرسی به یاد دارید؟ زن بچه را به دنیا می آورد. آیا زنی که بچه را به دنیا می آورد می خواهد کودک را نگه دارد؟ آن را به خاطر دارید. زنی که کودک را به دنیا آورد به کودک متصل بود و او نمی خواست آن را به زن و شوهر برگرداند. آیا این حتی در آمریکای مدرن با لوله های آزمایش و نوزادان نیز مشکلاتی ایجاد می کند؟ این هنوز هم باعث ایجاد مشکل می شود. آیا بعد از اینکه سارا هاجر را به دامان شوهرش سپرد، مشکلی پیش آمد؟ آیا بین هاجر و سارا حسادت وجود دارد؟ بله. آیا در آن زمان کار میکرد یا مشکلاتی در ارتباط با آن وجود داشت؟ آیا این بدان معناست که خدا این را تایید میکند؟ یا این کاری بود که آنها در فرهنگ خود انجام دادند؟ آیا چیزهایی در کتاب مقدس ثبت شده است که لزوما نمیگه که این برای همیشه صادق است؟ اگر بخشی از فرهنگ آنها بود، قرار نبود جهانی شود. بنابراین شما باید هنجارهای فرهنگی را از هنجارهای اخلاقی جدا کنید. شما باید این دو را از هم جدا کنید. راستی، آیا خدا اسماعیل و هاجر را پوشش می دهد؟ آیا خدا از آنها محافظت می کند؟ بله. خدا از آنها مراقبت می کند حتی پس از اینکه سارا آنها را بیرون می کند و آنها به بیابان می روند. بنابراین این یک معامله بسیار بزرگ در اینجا است. بعد از میلاد پسر سوم، اسحاق، پسر عهد، 89، از 52 تا 91.03. در نهایت، شما این اسحاق را دریافت می کنید، او پسر موعود است که از سارا و ابراهیم در زمانی که بسیار پیر شدند، متولد شده است. نام اسحاق به چه معناست؟ اسحاق به معنای خنده است. سارا خندید، آیا ابراهیم هم خندید؟ او هم خندید. پس اسمش اسحاق است، خنده. پس این پسر وعده است، پسر بسیار مطلوب و مورد انتظار وعده. ما آن را ترک می کنیم و پنج شنبه شما را خواهیم دید. این دکتر تد هیلبران در 8 سخنرانی از کلاس تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق است. این سخنرانی با پسران خدا و دختران انسان در پیدایش فصل 6 آغاز شد و به ابراهیم، دوست خدا، جغرافیای بین النهرین و همچنین سه برش در زندگی ابراهیم و سه فرزند ادعایی او ادامه یافت. رونویسی شده توسط یانگ چانگ خشن ویرایش شده توسط تد هیلبران 2.